سلام به برنامه امشب جدال پنجشنبه 8 دی ماه خوش آمدید. عذر میخوام که برنامه کمی با تاخیر شروع میشه، تعطیلات پایان سال در اینجا و من هم برنامه رو در خارج از استودیو انجام میدم، برای همین مشکلاتی هستش. اما امشب هدف ما این نبود که یک بار دیگه بوق و آژیر جنگ هیبریدی رو به صدا در بیاریم، برای اینکه معتقدیم که فاز متأخر و آخرین مرحله از این جنگ هیبریدی اوجش مدت هاست تموم شده و شما هم این رو میتونید ببینید. فردا شب احتمالاً برنامه خواهیم داشت در مورد اینکه چگونه این هیاهویی که از اواخر شهریور شروع شد الان دیگه مدت زیادی که فروکش کرده و خود سازندگان و طراحانش هم به شکلی به قول سازندگان فیلم رپ اپ کردن و برنامه رو بستن و ازش خارج شدن. اما امشب اتفاق دیگری افتاد که برای ما مهمه. فایل صوتی درس کرد از تلویزیون ایران اینترنشنال که به ما اجازه میده نگاهی دوباره کنیم به محتوای تلویزیون های لندنی و بگیم که اینها چه کسانی هستند. چون جنگ هیبریدی تمام، جنگ هیبریدی متأخر تمام شده باشه یا نشده باشه و خیابان های ایران امن شده باشه یا نشده باشه، اما حضور این تلویزیون ها در مناظر بسیار از ایرانی ها غیر قابل کتمانه و اشغال ذهنی که اینها انجام میدن همچنان برقراره و باید درباره اونها مرتب صحبت کنیم، نه با هم دیگه، چون اغلب شما که برنامه رو میبینید کسانی هستین که به ساز و کارهای این تلویزیون ها آشنا هستید، اما باید بتونیم با اطرافیانمون صحبت کنیم و ما در جدال امیدمون اینه که به شما اجازه بدیم که روشی پیدا کنید تا بتونید اطرافیانتون رو از این حجمه سنگین خلاص کنید، چرا که بسیاری از اونها برادر و خواهر و اقوام و همکاران و همکلاسی های ما هستن و زیر فشار 24 ساعته این رسانه ها بعد از مدتی مسخ شدن، ذهنشون رو از دست دادن و شاید چه بسا گناهی هم نداشته باشن و فقط این بوده که به الفبای جنگ رسانه‌ای آشنا نبودن و نباید اونها رو رها کنیم. ما اونها رو باید بتونیم از این مخمسه، از این مسخ شدگی، از این بیماری ذهنی روانی باید بشه گفت، چون این سافتویر ها و اپریتین سیستم و سیستم عامل ذهنی اینها رو دستکاری میکنه، از این هک شدگی اینها رو خلاص کنیم، از این هیپنوتیزم شدگی، از این مسحور شدگی و سحر شدگی اینها رو خلاص کنیم. سحر در عصر قدیم معادل هک شدن در عصر جدیده و ما در اینجا ابزاری با شما یاد میدیم که بتونید اطرافیانتون رو بهشون کمک کنید. قبل از شروع تقاضا میکنم که برنامه رو لایک کنید و شروع کنیم. خب بخشی از برنامه رو احتمالاً شما به محتواش آشنا هستید، اما صبوری کنید. ما در جدال خیلی برای اجرای این برنامه تعلل کردیم و خیلی هم تردید کردیم، چون ما میگیم که شاید محتواش زرد باشه، به درد این کانال‌های یوتیوب میخوره که مسائل حالا جنسی و مسائل به شکلی به قول انگلیسی ها تبلوید یا روزنامه های زرد رو بهش میپردازن، اما به نظر من اتفاق بسیار مهمیه و مهمتر از حالا اخباری که ما به شما خواهیم داده میشه و بخش از این خبرها تا به حال جایی منتشر نشده و به شکلی تا حالا جایی درز پیدا نکرده، اما مهمتر از اون تحلیلی است که میخوایم با همدیگه بکنیم و چیدمان این اخبار کنار همدیگه است. برای همین صبور باشید و حتی چیزهایی که قبلا هم شنیدید رو بگذارید من یک بار دیگه برای شما تکرار کنم. خب بذارید شروع کنیم با فایلی که از سالومه سیدنیا معروف به سالی تاک حدود یک ماه خورده ای دو ماه پیش بیرون درس کرد.
نشون داد همین مادر پویا بختیاری اینا رو داده بود به ما دیگه. بهت گفتم یادت هست، گفتم ما قراره مستند پخش بکنیم، خیلی وحشتناکه. البته ایشون 38 دقیقه پخش کردن، مال ما یه ساعت خورده ای بود و مال ما مستند بود، مال ما یه چیز درست حسابی بود که بعد مادر پویا بختیاری زنگ زد گفت ریختن تو خونم، تو رو خدا پخش نکنی. و خانم مسیح علی نژاد به کیوان گفت نه پخش کن، کیوان گفت نه اگه بگیرم ببرنش تو میای جواب میدی. کیوان پخش نکرد، خانم مسیح علی نژاد براش بیل فرستاد 10000 پوم من بده. کیوان گفت من پول تو رو میدم ولی فقط میخوام ببینم من دارم پول چی میدم. نه چی میگم که اونجا بود کیوان رفت بلاکش کرد مسیح. خیلی یعنی من شنیدم کیوان میلرزیده وقتی باهاش حرف میزده که تو پس فقط این برات مهم بوده. اونجا بالاخره آقای کیوان خواه خورده تو سرش، فهمیده این چه کثافتیه. خب بعد چی میگم بهش، اگه دقت هم بکنی فقط سر همین برادرش و اینا، اونم تازه اگه چون پوریا تو تا خبره به زور اینو میکنه تو چیز، وگرنه میبینی که مسیح نیست دیگه تو شبکه. مسیح همش الان تو ایران اینترنشناله، و چیزه و الان رفت و تو این مستنده رو که این هم ما روش زمان کشیده بودیم یه جوری ریت توش رو پخشش کرد اون شکلی که آبارا 98 هم بکنه مال خودش. همه نوشته با تو توییتر گفتم با گریه هایی که جلوی دوربین کرد آبارا 98 هم کرد مال خودش. دیدم نوشته بود که من تا آخرین نفس وای میستم و صدای این مادر اون دید خفه شو بابا. یعنی اصلا چی بگم دیگه.
خب این رو شما شنیدید و احتمالا قبلا و باش آشنا هستید، ولی اتفاق چیزی که باید به شکلی توجه کنیم این که سالمه سید نیا درباره این حرف میزنه که مسیح علی‌نژاد برای یک ویدیو از مادر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98 تقاضای 10,000 پوند از کیوان عباسی صاحب و رئیس تلویزیون مناطق کرده بوده و کیوان عباسی به قول خودشون میلرزیده وقتی که این خبر رو شنیده و چون پخش نکرده بوده، چون حالا مناطق ادعا میکنه ما اینو پخش نکردیم چون مادر پویا بختیاری به خطر افتاده بود و امنیتی ها میخواستن دستگیرش کنن، برای ما سعی کردیم که امنیت او رو اولویت بدیم. این چیز اولین بار نیست که درباره مسیح علی‌نژاد ما میشنویم. بسیار درباره این گفتن که مسیح علی‌نژاد رفتار بسیار پرخطری داره با کسانی که باشون مصاحبه میکنه. دختران بسیاری گفتن که با ما مصاحبه کرد، فیلممون رو پخش کرد، با وقتی که التماس کردیم، گریه کردیم که این پخش نکن، برای ما دردسر امنیتی درست شده، حتی جواب پیام‌هامون رو نداد. مسیح علی‌نژاد با موضوعات مصاحبهاش به عنوان اجناس یک بار مصرف استفاده میکنه، مصرفشون میکنه و مثل زباله بیرون پرتشون میکنه. حتی اگر اینها مادران و خانواده های کشته شدگان به خیابان ها باشن، مادران کسانی باشن که در زندان هستن و غیره، و حالا هم که قدرتی داره که بهش اجازه میده چنین کاری کنه، چون بالاخره رسانه مهمیه، 6 7 8 9 میلیون نفر در اینستاگرام دنبالش میکنن، برای همین باز هم اون مادرها باز مجبورن دفعه بعد سراغش برن و التماس کنن. و به قول معروف منطق انحصار سرمایه‌داران است که این صاحب رسانه است، باز اونها هست که بعد کوتاه بیان. برای اینو ما در مورد مسیح علی‌نژاد شنیده بودیم، اما نکته‌ای که من میخوام بهش توجه کنید اینه که سالومه سید نیا این رو میدونسته سالها و اجازه داده بوده که مسیح در فضای رسانه ایران شالتاق کنه، جولان بده، بالا پایین بره. برای همین میخوام بگم که اطلاعات فراوانی بین خود این مزدور خبرنگاران و این خبرنگار بازجوها هستش که ماها شهروندان عادی نمیدونیم، ماها بهش دسترسی نداریم. این یه فقره کوچولوشه که سالومه اومده بیرون، ازش درز شده و خبرش بیرون اومده، ولی بسیار نکات دیگه هست برای اینکه مسیح علی‌نژاد، بقیه شون، تلویزیون ایران اینترنشنال، بی بی سی و غیره در چه جایی هستن و این رو ما نمیدونیم. فقط این نکته رو به شما میگم که حتی اگر با ما موافق نیستید، اما جای شک کردن به اینها وجود داره، جای شک به کسی که 10,000 پوند میگیره برای مصاحبه با مادر یک کشته شده. این نکته اولی بود که می‌خواستیم بگیم، و اینکه چه به قول معروف این بخشش به ما میگن، چقدرش به ما نمیگن خدا میدونه. این نکته اول. اما نکته قشنگش رو ببینید، بعد از اینکه این منتشر شد، سالومه سیدنیا توییت منتشر کرد، میگه اخیراً یک فایل صوتی مربوط به 2 سال پیش از مکالمات شخصی من منتشر شده که با توجه به شرایط موجود هدفش به وضوح ایجاد تفرقه و پرت کردن افکار عمومی، آن هم به نفع جماعتی معلوم الحال است. پس فطرت شاید کمترین صفتی است که باید به شخص به اصطلاح افشاگر و کسانی که بازنش کردن نسبت داد. البته تجاوز آن هم به معنی لغوی به حریم شخصی افراد. متاسفانه مطالب مطرح شده از مکالمه با یک شخص در مقام دوست و به عنوان درد دل، آن هم تحت فشار عصبی از یک موضوع کاملا نامرتبط نقل شده. فارغ از این واقعیت که من و مسیح مثل همه زنان باورمند جامعه ایران در بعضی از جزئیات اختلاف نظر داریم. عیان است که حد و مرز زحماتی که مسیح علی‌نژاد در این 10 سال برای زنان و دختران سرزمینمان کشیده برای هیچ کس پوشیده نیست. جا دارد که همدلی و دلجویی خودم را از مسیح به صراحت بیان کنم، چون با همه اختلاف نظرها راه هر دوی ما یکی است. این در فارسی میشه غلط نامه، غلط کردن نامه، حالا به اصطلاح غیر مؤدبانه شما به کار نمیبرم، ولی به شکلی اعتراف اجباری. مسیح زورش میرسه، وصل به محافل امنیتی جدی، محافل امنیتی جدی یعنی مثلا به محافل امنیتی اسرائیل وصله، و سالومه سید نیا در این هرم مزدوری خیلی خیلی پایین تر از مسیحه که اون بالای هرم قرار داره و یک سرمزدور، یک سرلشکر مزدور هست. سالومه سید نیا یه سرجوخه به شکلی مزدوره، نیم مزدوره. برای همین غلط کردم و ببخشید مسیح، من تعظیم میکنم و اعتراف اجباری، اعتراف اجباری رو من انجام میدم، یعنی از کارمند من و تو به کسی که حالا خبرنگار وی او ای هستش یک اعتراف اجباری میبینیم که من غلط کردم. و این نکته جالبش اینه که سالم سیدنیا میگه که این کار بی‌شرفی و افشاگری و تجاوز بوده، در حالی که اون چیزی که تجاوز و ببین میخوام تو ذهنشون ببین چجوری هستش، نمیگه که این تجاوز به حقوق 85 میلیون ایرانی بوده که من 2 سال این رو میدونستم اما علنی نکردم، من 2 سال میدونستم که خون مردم، خون بچه‌های مردمی که تو آبان 98 ریخته شده، هر کدومشون برای مسیح النجات 10000 پوند، 15000 پوند، 8000 پونده. اینجوری که مسیح النجات میتونه از کسی که در سال 2013 در لندن هیچ نداشت و شهادت میدهم که به کمک دوستی براش سرپناهی پیدا کردیم که به شکلی هوملس بودش، از اونجا میرسه به خونه 1.5 میلیون دومن پوندی در $2 در به شکلی واشنگتن. و این ده هزار دلار پول امثال مادر پویا بختیاری که رو هم دیگه اضافه میشه و سالومه سیدنیا، کیوان عباسی و بقیه مزدوران من و تو میدونن اما خبر نمیدن، دهنشون بسته است. چرا؟ چون جهان آزادی وجود نداره. در جهان آزاد چی؟ اگه شما در ایران از اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات میترسی، ترسی که امثال سالومه سیدنیا از محافل امنیتی غربی دارن که در ظاهر فاند دهنده، بودجه دهنده ظاهر میشن، خیلی خیلی بیشتره. کیوان عباسی حیات و مماتش وصل به این بودجه هایی که میاد و مسیح النجات میتونه به کمک ارتباطات امنیتی که داره بودجه ها رو کم یا زیاد کنه، برای همین دهنشون بسته میشه. میخوام اینو به شما بگم، تصوری که در ایران هست اینه که اون ور جهان آزاده، ما زیر فشار امنیتی هستیم، کارمند من به چکی شرق و اعتماد و هممیهن و این خبرنگاران غربگرای ایران گمان میکنن که اون ور یک جهان آزادیه که هرچی خواستن مینویسن، نمیدونن که محدودیت هایی که سالومه سیدنیا داره در عمل از محدودیت هایی که آمن سادات ذبیح پور در 23 داره 10 برابر بیشتره، 10 برابر بیشتره. فقط مکانیزم و ساز و کار اعمال استبداد در اونجا هوشمندانه تره، به واسطه اخراج، به واسطه اینکه کیوان عباسی بشم روی میزت ظاهر شه، به واسطه اینکه رئیست بیاد فلان بشم تذکر رو بده، یه مدت از روی آنتن بیارند بیرون، برنامه رو قطع کنن و و روش های خیلی خیلی متفاوت دیگه. و همینطور هم همبستگی بین اونها خیلی بیشتره، یعنی چیزی از اونجا درز نمیکنه بیرون. چرا؟ چون تو صدا و سیما در نهایت آدمایی هستن که بزنن به چاک، همون احسان کرمی بود گمانم براشون یک مدینه فاضلی اونوره، ولی از بی بی سی، من و تو و ایران اینترنشنال کم میاد آدم بخواد برگرده ایران، چون اغلب پولای پشت سر خرابه و متاسفانه حالا امشب میرسیم نیروهای امنیتی ایران هم راه رو باز نمیذارن. اگر راه باز میذاشتن میدیدید که چقدر اطلاعات نه این چیزایی حالا در حد فایل صوتی سالم سیدنیا، اطلاعات واقعی و عجیب از روابط عجیب به بیرون میامد، ولی چون راه بسته است این خبرنگار رو چیکار کنن؟ همون جواب بمونن و سر کنن. این خبر اول ما که به علاوه یه غلطنامه کردن سالم سیدنیا به عنوان یک نیم مزدور کم ارزش در مقابل رئیس و سرمزدوری به اسم مسیح علی‌نژاد. خب اما بریم سراغ بعدی.
دیروز بچه‌ها گفتم مثل اینه که توی یه دونه فیلم اکشنی که اصلا نمیدونی قرار فصل بعدی چه اتفاق بیفته، کی ممکنه بیاد رهبر شه، کی ممکنه اینو هایجک کنه، اصلا هیچ پایانش معلوم نیست به کجا. نگران کننده ای که مثلا من دیروز شنیدم اینه که
خب اینم فایل صوتی رعنا رحیم‌پور، خبرنگار سابق بی بی سی، همتون میشناسین، خبر رو هم شنیدید، خیلی هم روش مانوف داده شد. بحث حالا چند دقیقه کوتاهه، یک دقیقه شو بشنویم.
از اینترنشنال رو اساس دستور دادن که فقط با رهبران احزاب در ایران مصاحبه کنن، احزاب کرد، احزاب لور، احزاب عرب. الان باید بفهمین نکته من چیه. کشورهای منطقه ایران دموکراتیک که نمیخوان، اگه کاتی بشه جنبش زنان را بیفتن حقوقشون رو بگیرن، اولین جایی که وحشت میکنه عربستانه، دنبال آینده ایران که میخوان، اینا یک ایران تیکه پاره تضعیف شده میخوان. و دارن هم خاکی کوبن رو تب. یعنی من واقعا خشونتی که از یه سری از این جوونا دیدم در این یکی دو روز گذشته ترسن که من حتی یعنی یه شبش پنیک کردم گفتم این میره به سمت جنگ داخلی اگه همینطوری ادامه پیدا کنه. یه بار فیجی رو گرفته بودن زده بودن انداخته بودنش گوشه زمین برات هم توی داشت خون ازش میرفت بالا سرش باید میگفت دفعه بعد سرتو میبردیم. جنگ داخلی چه شکلیه یا تو خیلی اصلا کاملا غیر قابل پیشبینی و جالبه. الان هم یه موج دوباره زدن بی بی سی رو انداختن این سایبریا به سرکردگی اینترنشنال خبرنگارشون رو فرستادن جلوی بی بی سی تجمع کردن بعد گزارش دادن که اعتراض مردمی علیه بی بی سی هم اونا دنبال براندازی به هر قیمتی هن هدف دارن هدف تعریف شده دارن شاکی هن که بر
خب این رو تا از زیاده شنیدید میدونید. رانا رحیم‌پور میگه که در روز تلویزیون ایران اینترنشنال اغلبشون با تجزیه طلبا مصاحبه میکنن، بخشنامه اومده که فقط با قومیتی ها با تجزیه طلبا مصاحبه کنن و رانا رحیم‌پور نگران تجزیه ایرانه. بعد از اون حمله خیلی وسیعی بهش شد و به شکلی بهش فشار خیلی زیادی اومد و دیگه احتمالاً بقیه‌اش رو هم میدونید و مجبور به استعفا شد. حالا اگه من میتونم به شما نشون بدم که به نظر من خودتون میتونید ببینید که چگونه رانا رحیم‌پور استعفا کرد و تموم شد. این یکی از مهمترین خبرنگاران، عذر میخوام از این که این تصویر خوب نیست، و یکی از مهمترین خبرنگاران بی بی سی مجبور به استعفا شد و به تمام. خب یعنی به همین سادگی قصه به عوض شد. و نکته چیه؟ نکته اینه که رانا رحیم‌پور هم اطلاع داره. یعنی این نکتهش خیلی از مهمه که حتی رانا رحیم‌پور هم که نه آدم عجیبی نه آدم امنیتی، یکی از خبرنگاران، یکی از صدها خبرنگار توی بی بی سی و غیره است و اون هم میدونه که چه کثافت‌خانه‌ای در ایران اینترنشنال برقراره و در جاهای دیگه. حالا یه نکته خیلی بانمکش اینه که رانا رحیم‌پوری که اینجوری حرف میزنه خودش نمیگه که توی بی بی سی عبدالمهتدی چی کار میکنه، خودش نمیگه که آقای عنایت فانی با افتخار چرا میگه که با جمع رئیس سابقه کموله مصاحبه داره میکنه و غیره، و خود تجزیه طلبا تو بی بی سی چی کار میکنن. اگه اینقدر واقعا به شکلی تجزیه بده و تجزیه طلبی بده، تو خود بی بی سی چه اتفاقی داره میفته؟ چون تو بی بی سی هم اصلا تعداد تجزیه طلبا به هیچ وجه کم نیستش. خب اصلا یک موقع فکر نکنین که مثلا بی بی سی علیه السلامه و اونور مثلا فقط داره تجزیه طلبا رو برمی‌داره میاره. نه، بی بی سی هم داره میاره، خیلی تمیزتر داره براشون میذاره. و من که شخصا هنوز فکر میکنم که در روز مبادا و روز خطر امثال بی بی سی بسیار بسیار پرخطرتر هستن، چون به شکلی هوشمندانه تر عمل میکنن. امثال ایران اینترنشنال یه خشم آنی لومپنی رو وارد کردن و بعد هم خیلی زود تاثیرشون تموم میشه. حالا عذر میخوام از این شما که من دارم دنباله این دست تنها بودنه کار سختیه. من همینجا اعلام کنم که ما در جدال به شدت دنبال یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای هستیم که در تحریریه کار کرده باشه، اهل تحقیق باشه و ریسرچ اینترنتی رو بلد باشه و بتونه به تیم ما بپیونده، چون ما اغلب بچه‌هایی که کمک میکنن بسیار بچه‌های درجه یکی هستن و واقعا بدون کمکشون اصلا به هیچ وجه ما به اینجا نمیرسیدیم، ولی هیچکدومشون کار روزنامه‌نگاری رسمی نکرده و یه مقدار ما از این نظر دستمون تنگه و کار دشواریه. اگر هستن بین شما کسانی که کار روزنامه‌نگاری کردن و حاضران که بیان و به شکلی به جدال کمک کنن، ما به شدت دنبال کمک میگردیم در بین دوستان. خب من فکر کنم که این رو نمیدونم حالا دیگه. خب ما مشکلاتم همیشه هست به خاطر اینکه اغلب کار رو من یک دلارم میزید که دوستان کمک کرد، ولی خدا رو شو هیچ از مطالب من نداد. برای من دسته آخر من همه رو دوباره از اول دانلود کنم و اصلا من فکر میکنم که شاید تو سن و سال من دیگه این حجم کار یه خوره زیاده برای یه نفر و شاید این سطح استرسش هم یه خوره برای یه نفر غیر عادی باشه. حالا رانا رحیم‌پور از اینجا به بعد که رفت یک خدافظی هم کرد و از دو سه روز فشار خیلی خیلی سنگینی که به خودش اومد، به خانوادهش اومد و به خود بی بی سی اومد از طرف تیم حقوقی ایران اینترنشنال و گفتش که 15 سال کار خبری در تبعید، هزینه انسانی عاطفی زیادی داشته و منی که در آسایش و خوره منتم گذاشت که لطف کرده و اومده مثلا به شکلی اومده به مردم کمک کرده، در این مدت حالی که خب در بی بی سی بوده حقوقش رو گرفته، معروف شده برای خودش کسی شده و غیره. بعدم گفتش که به قول صادق هدایت خودتون بمونین و کثافت خودتون. یه فوشی و لگدی هم به جامعه ایران زد و یه توفی هم بهشون انداخت که شما لیاقت منو نداشتین و خدافظی کرد. اما نکته جالبش چیه که خدافظی کرد؟ نکته جالبش اینه که چرا اینقدر بهش فشار آوردن و چرا بی بی سی نتونست حتی از رعنا رحیم‌پور خبرنگار خودش دفاع کنه. این نکته خیلی نکته مهمیه، چون بی بی سی هم حتی زورش به ایران اینترنشنال نمیرسه. آها، اینجاست که یه نکته واضح. ایران اینترنشنال اگه فقط مال سعودی ها بود یه قدرتی داشت، چون سعودی ها سلطان پول ریختن این ور اون ور هستن و میتونن دلار پاشی کنن و فرم ها یا کمپانی های حقوقی بزرگ رو از آن خودشون کنن. خب این خطرناک. گفتم به شما سال 2018 من سر بحث رابطه بن سلمان و اینترنشنال افشاگری کردم. بلافاصله از یکی از گران قیمت ترین کمپانی های حقوقی لندن برای من نامه تهدیدآمیز اومد که بلافاصله همه توییتاتو پاک کن وگرنه به دادگاه میبریم تو غیره، که حالا من پاک نکردم و اونها به خاطر اینکه گاردین هم وارد شده بود عقب نشینی کردن و هم من هم چند نفر دیگر رو که تهدید کرده بودن و اون موقع بی خیال شدن. حالا بعد برنامه امشب واسه من نمیدونم که بی خیال بشن یا نمیشن، چون برای اطلاعات خاصی خواهیم داد. اما چی میشه که آیا واقعا به خاطر این کمپانی حقوقی که زورشون به رعنا رحیم‌پور میرسه؟ من فکر می‌کنم نه. بسیاری گفتن که از روابط امنیتی ایران اینترنشنال با سرویس‌های اسرائیلی گفتن و اون به نظر میاد که اون قدرت داشته باشه که بتونه به بی بی سی هم دیکته کنه که شما حق ندارید هرچی خواستید بگید. یعنی ببینید زور ایران اینترنشنال در این ابعاد در داخل لندن به زور صدا و سیمای دولت پادشاهی انگلیس رسیده و تونسته یکی از مهمترین مجریهاشون رو به چنان فشاری وارد کنه که اونم بگه خدافظ. پس ما دو چیز دیدیم: یک، زور مسیح علی‌نژاد سالومه سید نیا یک نیم‌مزدور رو تبدیل میکنه به جایی که غلط کردن نامه مینویسه، و زور ایران اینترنشنال به بی بی سی طوری که رعنا رحیم‌پور میگه خدافظ و مؤدبانه اخراج میشه از بی بی سی فارسی. دقت کنید این نکته رو، مهمه. خب بریم سراغ فایل بعدی و فایل اصلی امشب. این ساناز قاضی‌زاده است، خواهر فرناز قاضی‌زاده. یک فایلی ازش اومده بیرون که حدوداً 10-15 روزه که در فضای فارسی پخش شده، در مورد اینکه در مورد تعرضات جنسی در داخل ایران اینترنشنال حرف میزنه. حدوداً 1 دقیقه خورده اون رو شنیدید. فایلی که امشب با نشون میدیم فایل طولانی‌تریه که حالا بنظرم حدوداً 2-3 دقیقه است و مطالب مهمتری توش داره. شروعش رو به محمود عنایت، رئیس سابق شرکتی به اسم اسمال میدیا و رئیس فعلی تلویزیون ایران اینترنشنال. محمود عنایت رو داشته باشید، بعدا در موردش زیاد خواهید شنید. شخصیتی چند چهره مرموز و احتمالاً از نظر سیاسی بسیار مربوط با روابطی با مقامات سیاسی احتمال زیاد هم آمریکا هم کشورهای دیگه، و کسی که در اون سطح وای میسه بالای ایران اینترنشنال این روابط رو حتما داره و مرتبط این فردی است که ارتباطات امنیتی ویژه داره.
محمود جان سلام. از زمانی که کار رو در شبکه شروع کردیم دلسوزانه از هر آنچه که داشتیم مایه گذاشتیم. از روزی که به عنوان مدیر مجموعه انتخاب شدید خوشحال بودم. محمود جان فضای کار مسمومه، همین فضا مسمومه، اینجا بچه ها یه ذره خستن. کار درسته که حقوق بچه ها خوبه، ولی حجم کار زیاده، بچه ها خسته شدن، موتیویشن لازم داره. مخلص شما ساناز خانم.
حالا اینکه تلفونم برای این فرق، برای اینکه بفهمید صدای واقعیه، صدای خود ساناز قاضی‌زاده است و به رئیسش میگه که بچه ها خستن و غیره.
میکنن آدم گداز گاوه، تا همش هم کنن یه حقوقی داریم میدیم و اینا رو میتونیم. من اگه سر اون ماجرای سیکشوال هرسمنتش بود میرفتم خار مادرش
خانم. حالا این ویدیو ادیت شده است، ویدیو غیر ادیت شده هم در فضای فارسی نگاه کنین هست، بذارین فایل افشا شده از ساناز قاضی‌زاده. ولی میگه که فکر میکنم بهتره اگه پولی بدن میتونن باید هر کاری کنن. حالا کلمش خیلی کلمه صریحیه در زبان فارسی و ما پخش نمی کنیم. و بعد هم این بخشش در مورد تعرضات جنسی داخل ایران اینترنشنال، این گمان میکنن چون حقوقشون بالاست باهات به عنوان یک زن هر کاری که خواستن میتونن بکنن.
ماجرا یه ماه ادامه داره. یهو یارو گفتش که من این کار کار خیلی بزرگیه، من نمیتونم و هدیه پیش من داری؟ گفتم دست شما درد نکنه، عطر ادکلون یه میلیون پون. گفتم کار سیاسی من.
حقوقی که پولهایی که رد و بدل میشن، برای اینکه بدونید، 1 میلیون پونده. ما بارها اشاره کردیم به مقاله بسیار مهم نیویورک تایمز که درش اشاره میکنه در سال 97 فقط در اون سال خاص 2 میلیارد یک فقره پولی بود که بن سلمان برای به قول خودش کشاندن جنگ به ایران هزینه کردش. 2 میلیارد در سال 97. اینکه الان بیشتر شده، کمتر شده، امسال خب سال خیلی ویژه‌ای بوده، احتمالاً بیشتر از اون بوده، و همین 1 میلیون دلار پول خرد محسوب میشه اونجا. اما بارها هم گفتیم، به ویژه در برنامه با خانم نصرآبادی، که اسرائیل مجری این جنگ هیبریدی اخیر و طراح جنگ هیبریدی اخیر بود، عربستان به عنوان گاو شیرده اسپانسر مالیش بود. و این دو نقطه در ایران اینترنشنال به هم میرسن. ایران اینترنشنال اسمش از سعودی اینترنشنال، اما کسانی که ادارش کردن، به ویژه در این 70 80 90، 100 روز شده، 100 روز گذشته، سعودی ها نبودن. سعودی ها هوش امنیتی ندارن، هوش نظامی ندارن، هوش هیبریدی ندارن. گاف های شیرده ای هستن که به شکلی پول خرج میکنن. هوش از جای دیگه اومد، هوش تل آویو بود که با پول سعودی آمیخته شد. و 1 میلیون دلارش رو، 1 میلیون پوندش رو خانم ساناز قاضی زاده میگه که بهش پیشنهاد کردن.
من داری گفتم دست شما درد نکنه، عطر ادکلون یه میلیون پون. گفتم کار سیاسی من. احوال نمیگن ایران رو چیز کرده دیگه، میگن خوزستان و ایران چیز کرده، چی بهش میگن؟ قصد نه، چی میگیم ما؟
اشغال،
اشغال کرده. میگن ایران اشغالی، خوزستان اشغالی.
این نماد این که اشغالگری، مثلا میخوام تجزیه طلبی امر خیلی خیلی ساده است تو ایران اینترنشنال. یعنی رسما تجزیه طلب ها جولان میزنن. مثلا شما تو خیابونای تهران آدم معمولی که ببینی راه میره فلان، اونجا تو ایران اینترنشنال همونجوری راه میرن تجزیه طلبن، بیشترشون تجزیه طلبن. تجزیه طلبی اعتقاد توی ایران اینترنشنال خیلی اعتقاد رسمیه. این نیستش که مثلا دو سه نفرم گرایش های دورادور تجزیه طلبی داشته باشن، نه، تجزیه طلبن، تجزیه طلبن و برای خودشون هست و امری عادی و طبیعی.
بله، این
کاری که
مبارد در راستای مبارد خودشون نیه، از دو تا زندانی غیر ایرانی میخواد که 2-3 دقیقه فیلم داشته باشه. من تازه تونستم خبر زنده بودنشون بگیرم از زندانی.
اگه دقت کنید 1 میلیون دلار احتمال زیاد میتونه بخشی از بدنه بالا فاسد داخل ایران هم بخره دیگه، از مسئول زندان و غیره و غیره. اینها میتونیم ببینیم که این پول کجاها داره میره. یعنی بحث نفوذ رو اگه ما جدی بگیریم اینجا، میبینیم که از داخل اون ور تا وسط این قضیه کجاها میره دیگه. و این نکته هم باید داشته باشید که برای مقابله با چنین چیزهایی، مقابله با نفوذ، مقابله با فساد، کسی که به دنبال پول باشه، کسی که به دنبال پول باشه قابل خریدن است. همین امثال فرخ نجات، فهم میکنین چقدر فرخ نجات چقدر، وقتی که برای یه دونه ویدیو از 2-3 زندانی غیر ایرانی 1 میلیون پوند اینجا پیشنهاد شده، فرخ نجات بهش 5 میلیون. فرخ نجات چقدر میارزه؟ فرخ نجات چقدر میارزه؟ 10 میلیون پوند بیشتر میارزه برای خودش؟ نه، فرخ نجات مطمئن باش کمتر از اون بوده. خب برای همین تصویری که میبینی یک ابهتی هستش، عین تلویزیون، عین هالیوود. تایتانیکی که داره سقوط میکنه، بابا کشتی نیست که سقوط میکنه، اونا آدم میدونه، بازیگرن، اونم ماکته که داره تو آب میره، اونم آب نیستش، پشتش پرده سبزه. برای همین همش فیلمه. تو اگر میبینین توی هالیوود یک آدمی کشته شده، گریه ممکن من تو هم گریه کنیم، چون سینماست، اینقدر واقعیه که من تو باهاش میتونیم همزادپنداری کنیم. ببخشید، هالیووده، با ابزار جدید، نه مثل این دوربین قرازه من که هر 3 دقیقه یه بار خاموش میشه و چاره هم نداریم، ولی فیلمه. اون فیلمی که فرخ نجات بازی کرده برای تو هم یه هزینه داره، یه ابزاری داره، دوربین داره، صدا برداری داره و پول داره، پول بازیگری داره. خب این 1 میلیون پوندی که ساناز قاضی زاده میگه، قشنگ به ما میگه که این مدت کیا بازی کردن، چه کسانی پول گرفتن بازی کردن. میخوای راشو پیدا کنی، رد پولو بگیر و رد پولکیا رو بگیر. هر کسی که پولکیه تو سیستم ممکنه یه روز از ایران اینترنشنال سر در بیاره. برو توی اعضای جمهوری اسلامی، تو نماینده های مجلس هم الان برو 270 نفر رو ببین کدوماشون پولکی هن، کدوماشون دزدی فساد اقتصادی داشتن. اگه فساد داشتن بترس، نیروی امنیتی ایران بترس، بترس، وحشت کن، چون ممکنه که اون نماینده مجلس ها حتی اگر روحانی هم باشن، حتی اگر حجت الاسلام هم باشن، حتی اگر خانواده شهید هم باشن، ممکنه خدای نکرده 6 ماه یه سال دیگه از ایران اینترنشنال سر در بیارن. چون همونطور که در برنامه فراخوانده شدم گفتم، پولی که داره اونجا میده سنگینه. آدمهایی که فاسد هستن و مستعد خودفروشی هستن همشون از اونجا سر در خواهند آورد. دور دیر یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره، برای همین بترس.
ایشون سپیداره، یکی دیگرشون هم توی چیز کیشه، ببخش تا بهار کیش بوده، راهی تا کار امنیتیه دیگه. میگن به اینا اگه بخوان برن مثل سوریه میدن.
این
خب این هم از این فایل سوم. این فایل سوم این نکته جالبش اینه دیگه، این خانم کیه؟ این خانم خواهر مجری اصلی تلویزیون بی بی سی فارسی. یعنی منظورم این که این دانش درباره کثافتی که در ایران اینترنشنال هست، رعنا رحیم‌پور میدونه، سالومه سید نیا میدونه، به واسطه مسیح علی‌نژاد ساناز قاضی‌زاده میدونه، پس خواهرش فرناز هم میدونه. سوال ما اینه که چرا تا حالا صداشون در نیامده بودش؟ چرا همین الان صداشون در نیامده؟ فایلا درس کرده، خودتون چیزی نگفتید، خودتون تو فضای مجازی فقط و فقط فوش به جمهوری اسلامی، گریه، زاری، روزه و بالا بردن احساسات عمومی مردم. چرا خودتون جرأت نکردین بیاین بیرون وایسید بگید که ما به عنوان کسانی که نگران آینده ایران هستیم، همونقدر که نگران کشته شدن بچه‌های مردم تو خیابون هستیم، نگران کثافتی به اسم ایران اینترنشنال و فعالیت جدی تجزیه طلبان توش هستیم؟ چرا نگفتید؟ چرا نگفتید؟ چرا بین شما اتحاده؟ شما این نرفتیم بی بی سی که آزاد باشید، ما این نرفتیم بی بی سی که از گردش آزاد اطلاعات دفاع کنید. این چه گردش آزاد اطلاعاتیه که این سگ میترسید از ایران اینترنشنال، این سگ از محمود عنایت میترسید، این سگ از راب باینن رئیس دی ام ای میدیا میترسید، این سگ از نهادهای امنیتی پشت ایران اینترنشنال میترسید. کدوم نهاد امنیتی پشت ایران اینترنشنال که شما اینقدر ازش میترسید؟ کدوم نهاد امنیتی پشت ایران اینترنشنالی که بی بی سی به عنوان سازمان رسانه‌ای رسمی کشور دموکراتیک انگلستان جرأت نداره که مقابل ایران اینترنشنال بیسته و یه گزارش 2 دقیقه‌ای درباره کثافت‌کاری‌های داخل اون منتشر کنه؟ بی بی سی فارسی چرا نمیتونه 2 دقیقه مریم افشنگ که اینقدر خودش رو خبرنگار آزاد میدونه، سیاوش اردلان که خودش رو خبرنگار میدونه، علی همدانی، تمام شماها یک دونتون یک ذره جرأت ندارید که درباره چیزهایی که در مورد ایران اینترنشنال میدونید و همینجا ساناز قاضی‌زاده داره میگه یک کلمه حرف بزنید؟ چرا؟ پس شماها به گردش آزاد اطلاعات معتقد نیستین، شما معتقدید که بعد جمهوری اسلامی رو زد به هر قیمتی. و این همون چیزی ساناز قاضی‌زاده میگه، همون چیزی که سالومه سید نیا میگه، مثل همون چیزی که رعنا رحیم‌پور میگه، جمهوری اسلامی باید بره به هر قیمتی و هدفتون براندازی است. پس شما خبرنگار نیستید، شماها خبرنگار نیستید، شما معتقدید در صدا و سیما خبرنگار نیستش، معتقدید که اونها بازجو خبرنگارن، شما معتقدید که اونها مزدور خبرنگارن. بسیار خب، من از صدا و سیما هرگز دفاعی نکردم، هنوز هم در دوره آی جبلی ازش دفاعی ندارم. بعد وایسیم ببینیم که جبلی و جلیلی و این گروه جدیدشون آیا میخوان که دیگه این کارو نکنن یا نه، اونها هم میخوان گوش به فرمان باشن و دقیقاً مزدور خبرنگار باشن، چون خبرنگار جرأت داره حرف بزنه. خبرنگار اینجا من جرأت دارم بگم صدا و سیما رسانه نیستش، نه، یک خانه ایست پر از کسایی که بهشون امر و نهی میشه چی بگن و چی نگن، خبرنگار نیستن که. خب به اینا میگن مزدور خبرنگار. ولی من میخوام بگم که بی بی سی فارسی، حالا ایران اینترنشنال که ما میدونیم، بی بی سی فارسی هم با همه ادعاهاتون تمامتون از بالا تا پایین، آقای عنایت فانی، آقای سیاوش اردلان، آقای جمال موسوی و بقیه، شما هم مزدور خبرنگاری بیش نیستید. چرا؟ چون 5 ساله که خیلی هاتون میدونید، در جلسات خصوصی میگید، قهوه که باهاتون میخوریم میگید که ایران اینترنشنال رسانه نیست، جای امنیتی و خطرناکی است و یک نفرتون نگفته. بعد فایل که درز میکنه از رعنا رحیم‌پور، از ساناز قاضی‌زاده، کثافتش معلوم میشه بیرون. چرا این رو علنی نگفتید؟ آیا حق مردم ایران نبوده که بدونن که چیزی که به خانه هاشون اومده با پول هنگفت 250 میلیون دلار سرمایه گذاری در وهله اول و پول های اضافه‌ای که بهشون تزریق شده از کجا اومده؟ جرأت ندارید بگید. محمود عنایت رئیس فعلی ایران اینترنشنال کجا بود قبلا؟ 5 سال 6 سال 10 سال پیش کجا کار میکرد؟ بی بی سی ورلد تراست کار میکرد، همکار خودتون بود، درسته؟ آقای سینا مطلبی، خانم فرناز قاضی زاده، چرا جرأت ندارید بگید؟ چرا جرأت ندارید در مورد همین موزه گیری کنید؟ به همین سادگی فرق مزدور خبرنگار با خبرنگار ساده در همینه، اینه که بتونید موزه گیری کنید در مورد چیزی که شما میدانستید و جرأت نکردید بگید. این بخش اول برنامه ماست و حالا بخش دوم من میخوام در مورد 4 موضوع در ایران اینترنشنال حرف بزنم که موضوعات جالبی برای شماست، 4 نفر رو که در موردشون پرونده وجود داره و شما احتمالاً تک تکشون رو میشناسید. اول با کدومشون شروع کنیم؟ بذارید با این شروع کنیم. شاهد علوی، خبرنگار ایران اینترنشنال، خبرنگار سابق ایران وایر و گمانم صدای آمریکا، از کردهایی که به جنبش چپ ایران هم نزدیکه، زمانی خودش رو به انجمن صنفی معلمان نزدیک کرده بود، در حال حاضر هم توسط به شکلی خیلی از گروه‌های پیشرو در ایران باش ارتباط دارن، ریتوییتش می‌کنن و غیره. تو خود کانال خودش هم من دیدم که مثلا از کانال بیدارزنی مطلب خانم جلوه جواهری و غیره از فمینیستای چپ ایران مرتب فوروارد می‌کنه شاهد علوی و سعی می‌کنه که به این چپ‌ها هم نزدیک باشه. خب شاهد علوی حدود چند سال پیش در موردش داستانی منتشر شد، اما قبلش بد نیست که اصلا شاهد علوی رو خود بشناسیم و ببینیم که شاهد علوی چگونه صحبت میکنه و چه نگاهی مثلا داره در مورد مسائل مختلف.
ما این رو ندیدیم که در خیابان‌های تهران و تبریز و اصفهان و شیراز و مشهد و سنندج هم دیده بشه، که این رو البته باید ناشی از همه‌گیری کرونا دونست و عمیق بودن مشکلات روزانه مردم به یک شکلی که عملاً تا وقتی که اون رنج مشخص رو اینجا مثلا بیابی، غیر قابل تحمل بودن هوا و عدم اراده حکومت در این حوزه مشخص رو ندیدیم. یک طرف میگن که خب اینها تجزیه طلب هستن، اینها کسانی هستن که میخوان خوزستان رو جدا بکنن، اینها از مردم نیستن، فارغ از اینکه جدای طلبی ایده مشروعی از به لحاظ سیاسی، اما خب اون چه که ما در خوزستان دیدیم در اعتراضات خواست جدایی نبود.
خارج از اینکه مشروع تجزیه طلبی در خواست مشروعی است، شاید علاوه یک از خواصی که داره اینه که تجزیه طلب آشکاره، یعنی اصلا رو درواسی هم نداره و مرتب در تجزیه طلبی میدمد. خب اخیراً یعنی حدوداً فکر کنم 2-3 سالی که به ایران اینترنشنال پیوسته و نقطه پیوستنش نقطه جالبی است، چون قبل از پیوستنش یک پرونده خیلی جدی درباره شاهد علوی منتشر شد که من میخوام اون رو با شما امشب شریک شم. اگر شما کافیه که به شکلی به اینترنت سر بزنید تا یک سرچ کنید در زیر اسم آقای علوی تا بتونید ببینید، اکانت بهنام میگه که از سید محمد شاهد علوی یک پرونده قضایی در دادگاه فدرال ویرجینیا به دلیل شرکت خانم بفرا نوری به علت آزار آنلاین اینترنتی ثبت شده. اگر اسم شاهد علوی رو سرچ کنیم، پرونده قابل دسترسی و در یکی از تخلف‌های رانندگی اسم کامل سید محمد شاهد علوی ثبت شده. اگر شما اسم شاهد علوی رو در اینترنت سرچ کنید، در همین توییتر سرچ کنید، می‌رسید به شاهد علوی و یک پرونده قضایی در دادگاه فدرال ویرجینیا در موردش وجود داره به اسم خانم بفرا نوری که همینجا شما میتونید این رو ببینید در اینجا و این چیز خیلی عجیبی نیست. اگه وارد شید میتونید ببینید که این فایل واقعی است و میتونید اونجا حتی سرچ کنید و بله من به سرچ اینجا برمیگردم این رو میخوام. خود شما هم خیلی ساده با یک سرچ خیلی معمولی میتونید به اینجا برسید. بزنید اینجا شاهد علوی، بعد قبول کنید حرف دادگاه رو. وارد اینجا که میشید دارین کیس به شما میگه که هراسمنت بای کامپیوتر، اما حالا شما میتونید ببینید یا نه رو من نمیدونم، نمیبینم، ولی بس برای شما باز میکنم این رو که شما خودتون بتونید ببینید. میگه هراسمنت بای کامپیوتر مال 27 جولای سال 2017 هستش، از خودمون چیز در نیاوردیم و یک کیس هراسمنت و سکشوال هراسمنت که واسطه کامپیوتر، یعنی واسطه کامپیوتر یا ایمیل یا یک روش آنلاینی از این خانم تقاضایی کرده که این خانم اون رو هراسمنت تشخیص داده و برای همین ایشون رو به دادگاه برده. این حرف من نیست، این حرف دادگاه ویرجینیاست. خب حالا نکته چیزی جالبش میشه، بعضی این ماجراها بیانیه در اومد از به شکلی از خانمی به اسم بیانیه اعتراضی از فعالان مدنی. من میخوام بیانیه به شما نشون بدم و نکته جالبش میخوام به شما بگم اینه، اینه که این بیانیه را اگه سرچ کنید بزنید بیانیه جمعی از زنان درباره شاهد علوی، خب این شاید خیلی جالب باشه براتون. و توی یک وبسایتی به اسم فمینیست اوریدی یک فایلی میاد که میگه بیانیه اعتراضی جمعی از فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان نسبت به افترا، تهدید، باشخواهی و هرزنکویی توسط فعال سیاسی و حقوق بشر. نکته جالبش اینه که این مقاله تا همین اخیران هم فعال بود، دوباره برای مدتی این رو پاکش کردم و دوباره این مقاله برگشت. خب یعنی خیلی عجیبه که چند هفته پیش این مقاله در دسترس نبودش ولی الان در حال حاضر در دسترس دوباره. در اینجا که من میخوام برای شما بخونم میگه بالا در مورد فرض نکویی یا همون اسلات شیمینگ حرف میزنه و در مورد مسائل مختلف و میگه که تصور کنید که سه زن در سه زمان و مکان مختلف در حالی که یکدیگر رو نمیشناسن درگیر خشونتی مشابه با کم و کیفی متفاوت از سوی یک فرد واحد میشوند. آیا شاهد عین در هر یک از این موارد از هیچ تلاشی برای بدنامی، آزار، تخریب، هرزنمایی و سوء استفاده دریغ نکرده؟ حتی در یک از موارد ایشان با نصب دستگاه جاسوسی در منزل یکی از زنان در پی رصد روابط شخصی این زن برمی‌آید. اکنون ستن از این زنان علی‌رغم اختلافات فکری و سیاسی و فاصله جغرافیایی که با یکدیگر دارند، همدیگر در این موضوع همدل یافته و با همراهی گروه دیگر از فمینیست‌ها تصمیم گرفتند سکوت خود را بشکنند، با این امید که مردانی که عملشان به شکلی فلان هست، حالا من می‌خوام اینو برای شما که دیگه خودم حالا وارد تصویر شم برای شما از اینجا بخونم و این فایل هم که دیدید که در دسترس هست خودتون می‌تونید برید و پیداش کنید. خب اوکی، پس من میگم برای شما این فایل بخونم. میگه فعالان مدنی و فمینیست ها همواره خود در این پرسش دارن چگونه با انواع خوشایندی که از سوی مردان انجام میشه و سکوت و تحمیل اینها. حالا این داستان چی بوده؟ متعدد از فمینیستان و فعالان حقوق زنان ضمن اینکه با صراحت تمام اعلام میکنم در برابر این قبیل آزارها به زنان جامعه به هیچ وجه ساکت نخواهیم نشست، در مورد افشاگری میخوایم متاسفانه آقای شاهد عین در تمامی موارد ذکر شده را رد کرده و علاقم فرصتی که به ایشان برای عذرخواهی و جبران خطاهایشان داده شده همچنان راه انکار در پیش گرفته است. از این رو ما امضا کنندگان نامه خواهان آن هستیم که با توجه به روشن شدن ادعای کذب فرد مذکور از حضور ایشان در رسانه‌ها و وبسایت‌های فارسی و کردی جلوگیری شود. بعد در مورد افترا هستش، در مورد مسائل مختلف. خانم بطرا نوری، بفراو نوری که گفتم، اسمت صوفیه، نسرین افضلی، فرزانه جلالی و غیره و غیره. حالا اصل روایت اینجا هستش که اینا به این جالبه. این روایت من میخونم برای شما، روایت دردناکیه، یعنی اصلا باور نکردنیست این روایت ها. روایت اول: من پس از ترک ایران و ورود به آمریکا به همراه دختر خردسالم چند هفته منزل آقای شاهد عین و همسرشان زندگی کردم. خانمشون در طی گفتگوهای دوستانه‌ای که داشتیم از خانم‌هایی گفتن که در حوزه فمینیسم فعال هستن و از آنها متنفر بود و اسامی برخی را نیز ذکر کرد که این خانم‌ها تنها به خاطر آزارهای آرزوهای جنسی‌شان دم از فمینیسم بودن می‌زنند و برخی از این خانم‌ها به همسر ایشان پیشنهادهای بی‌شرمانه‌ای دادند. آقای این نیز جدا از این که حرفای خانمشون رو تایید کردن، روز بعد از مطرح کردن این حرفا که سر کار بودن و از محل کارش با من تماس گرفتن و میدونستن من تنها هستم و خانمشون سر کار بودن، دوباره موضوع رو پیش کشید و گفت که امیدوارم سوء تفاهم نشه و تمام داستان‌ها رو با جزئیات بیشتری بازگو کرد و داستانهای مشابهی در مورد چند خانم دیگه مطرح کرد. همین بعد با آقای این آپارتمانی پیدا کردم و ایشان قرار بود ضمانت من رو برای اجرای این آپارتمان کنه و اسم خودشان رو به عنوان ساکن دوم قرارداد گذاشتن. بعد جابجایی نیز به پیشنهاد همسرشان یک کلید از خانه من پیش آنها بود تا اگر پشت در ماندم به من برسانند. یه خانمی از ایران اومده، احتمالاً با فضای آمریکا آشنا نیستش و آقای علوی شاهد شاهد عین عذر میخوام و همسرشون کمک میکنن. این خانم مدتی تو خونه اونها میمونه و این رابطه اونجا شروع میشه و میگه یک کلید به من بدید. میگه که به من چندی بعد از ورود به خانه جدید آقای عین تی تماس تلفنی و پیام‌های مختلف به من ابراز علاقه کرد. من خوبی‌های همسرشان را یادآوری کردم و از اصول اخلاقی خودم گفتم و عنوان کردم تمایلی به این رابطه ندارم. ایشان با اصرار بی مورد کار را به جایی رساندن که من به کل رفت و آمدم را با آنها قطع کردم. چندی بعد موقع نظافت خانه متوجه دستگاه ریکورد شده بودم که در کنار مبل کار گذاشته شده بود که به پلیس اطلاع دادم. همان شب از ایشان خواسته شد که برای من مزاحمتی ایجاد نکنند. پلیس خواسته ها. اینا حرفای فارس، تسنیم، کیهان، 23 و غیره نیستا. اینا حرفای چاپ شده در feministeveryday.com فمینیست روزمره و امضای چه کسانی پاشه؟ امضای 10-20 تا از فمینیست ها، ببینید فمینیست های کردی ایران. چندی بعد همسر ایشان به سراغ من آمدن و به دلیل اینکه رفت آمدم رو قطع کرده بودم جویا شدن. پرسید چرا دیگه ما رفت آمد نمی کنی؟ من از ماجرای ابراز علاقه آقای عین و پیام هایی که به من میداد رو برای ایشان عنوان کردم. ایشان ابتدا از من تشکر کرد که صادقانه مسئله رو گفتم و گفتم خودشان برای همسرشان اعتراف کرده و عذرخواهی کردن. آیه شاهد عین خودش گفتم بزنم گفتم این رو. چند روز بعد ایشان دوباره به دیدن من آمدن. در این دیدار با برخورد خشن در حالی که با چاقو مرا تهدید میکرد، چاقو دستش گرفته بود، از من خواست که پیام هایی که همسرشون به من زده بودن رو پاک کنم. من از این کار رو کردم، اما چندی بعد چند پیام بعد ریکاوری از واتساپ باقی مانده است. مدرکم داره این خانم. بعد این واقعه تصمیم به شکایت گرفتم. تا قبل دادگاه پیام های تهدید مبنی بر انتشار تصاویر خصوصی ام رو دریافت میکردم. ول نمیکرده طرف، ول نمیکرده، یعنی مصر بودن رو ببینید. خب مصر بودن رو این تو ایران اتفاق میافتاد چیکار میکردن؟ و این فضا کیه؟ فضای میتوه ها، فضای بعد از میتو ایرانه، فضایی که توش امثال محسن نامجو رو نابود کردن و غیره. این شاهد ادبی چاقو گرفت، شاهد عین چاقو گرفته بوده و تهدید میکرده. در دادگاه یک مددکار دادخواستی مبتنی بر درخواست حکم حفاظتی برایم نوشت. وکیل آقای شاهد عین با این عنوان که حکم حفاظتی تنها برای موارد خشونت فیزیکی و جنسی است، درخواست لغو حکم را کردم و من نیز به عنوان کردم که مورد خشونت فیزیکی و جنسی نبودم. قاضی این درخواست را رد کرد و من گفتم میتوانم به عنوان دیگری دوباره شکایت خود را مطرح کنم. این نکته اول. روایت دوم. چند سال قبل من سفری به آمریکا داشتم. در این سفر دوستان مختلفی را دیدم. برای دیدار با آقای شاهد عین که همکلاسی سابق من در دانشگاه تهران بود ابراز تمایل کردم. ایشان گفتند همسرشان نیستم و من نمیتوانم بیام و این دیدار انجام نشد. چندی بعد متوجه شدم ایشان به دوستان مشترک دیگری تنها به دلیل اینکه من عذر میخوام. خب چندی بعد به دوستان دیگرشون گفته بودن که من رو به بی‌اخلاقی و هرزگی به عنوان زنی که عذر میخوام لنگش رو برای هر مردی باز کرده متهم و معرفی کرده بودن. این ذهنیت بیمار رو به همسرشان نیز انتقال داده بودن. همسرشان تا یک پست فیسبوکی علاوه بر روانپریش و سکس زده خواندن من و همسرم رو متهم داشتن پارتنرهای مختلف سکسی کرده بودن. این هم میشه هرزه نکوهی، یعنی مثلا یک زنی رو بگی آ تو چون مثلا چم سلام علیک کردی آدم فاسدی هستی و غیره. این هم دومی روایت. روایت سوم. این هر کمشون مال یه نفره ها، هر کمشون یه نفر، اینا همدیگه رو پیدا کردن شانسی. این توی فضاهای مختلفی که این اتفاقا در سکوت هم افتاده شانس بردن و شبکه شدن. روایت سوم. آقای عین عنوان کرد که من زمانی که همسر و فرزندانشان خارج نبودن کیک درست کرده و به دیدار ایشان رفتم و سعی در اغوای ایشان داشتم و ایشان نیز در کمال پاکدامنی به من بی‌اعتنایی کردند و به من دست نزدن و همین باعث خشم من شده و منجر شده من از ایشان بدگویی کنم. این داستان سرای ایشان صرفا برای لطف به اعتبار من صورت گرفته. دیداری که ایشان عنوان کردن رخ داده. من به درخواست و اصرار ایشان متن چت موجود است. قبل از یک مهمانی دوستانه در همان نزدیکی محل زندگی ایشان به منزلشان رفتم. من دامن پوشیده بودم و ایشان یک روسری به من دادن که روی پایم بیاندازم که معذب نشوند و من نیز برای اولین بار در زندگیم چنین کاری را صرفا به خاطر احترام به ایشان انجام دادم. جام جهانی فوتبال بود و کمی فوتبال دیدیم و صحبت کردیم و بعد ایشان باز به اصرار خودشان مرا تا نزدیکی خانه دوستی که می‌خواستم به مهمانی بروم همراهی کردند و در مسیرم پیشنهاد کرد که چند سلفی بگیریم. کلی اتهام‌ها و غیره ساخته ذهن بیمار ایشان است. حالا این نکته رو به شما دقت کنید. نکته ای که هست چه چیزی است اینجا؟ نکته ای که اگر این کارها رو یک نفر اون طرف خط کرده بود، یعنی یکی مثلا گفته آقا به ایران حمله نظامی نکنید، مثلا این محسن نامجو چی کار باش میکردن؟ من نه در مقامی هستم که این آقای شاهد عین رو متهم کنم، نه نیستم و این چیزها نیازمند دادگاه و نیازمند ایشون متهمه، محکوم نیستش، کسی محکومش نکرده. بحث این نیست. بحث اینه که اگر این کارها رو کس دیگری انجام داده بود الان چه بلایی سرش میومد و چی میشه که آقای شاهد عین به جای اینکه اخراج شه از فضای رسانه‌ای بیرون پرتاب شه برمیگرده در ایران اینترنشنال سر مر و گنده میشینه اونجا و بعد میگه که این خبرها نیستش و به عبارتی به شکلی این کارها رو انجام دادن اشکال نداره و مسئله ای نیستش و تجزیه طلبی هم گناه نیست و خیلی کارهای عادیه. خب این یه نکته است. یه نکته دیگه در اینجا باز دوباره چند تا روایت دیگه هستش که حالا من نمیدونم مثلا وقتش رو داریم بخونیم یا وقتش رو نداریم بخونیم، ولی این روایت دیگه خیلی روایت وحشتناکیه و دیگه هی داره خیلی خیلی جدی‌تر میشه، واسه من نمیدونم که این خب این هم مال کجاست. ای خودتون برید سرچ کنید در فمینیسم روزمره روایت سه تن از فعالان حقوق زنان از آزار جنسی و رفتارهای غیر اخلاقی شاهد علوی، به علت ریز بودن مرد خواندنش سخت خواهد بود و غیره. خب ببینید اینجا هم باز بحث پیشنهادهایی که ایشون داده و فشارهای روانی که به افراد آورده و مسائلی که هستش، من نمیگم که ایشون مقصر یا مقصر نیست، ولی من همه حرفم اینه که اگر این قضیه در غرب بود این آدم به رسانه راه پیدا نمیکرد و همینطور اگر این قضیه در همین فضای فارسی متعلق به یکی از مخالفان بود، یعنی کسی بود که از اپوزیسیون هم بودا، از اپوزیسیون بود ولی فقط معتقد بود که آقا به ایران حمله نظامی نکنید، خب ایشون رو با اردنگ بیرون کرده بودن، ولی ایشون اونجا وای میسته و کار میکنه. این خوب چی شد؟ این شد روایت اول ما. بریم سراغ بقیه داستان و موضوع نفر بعدی رو بگیم. فقط قبل از اینکه ادامه بدیم من میخوام بازم در مورد آقای علوی نه بریم سر نفر بعدی. خب این داستان شاهد علوی رو ما شنیدیم. یه قصه ساده بگم که شاید براتون جالب باشه. نفر دومی که میخوام در مورد حرف بزنم اسمش هست آرمین خامه. آرمین خامه رو شاید الان شما نشناسید ولی کسانی که بی بی سی رو دنبال میکردن قبلا احتمالاً باهاش آشنا هستن. آرمین خامه سالها به عنوان کارشناس به برنامه بی بی سی میومد. مثلا میگم که میتونم عکسش رو هم برای شما بذارم اینجا. بله بله این عکسش رو هم ما بله این هم عکس آقای آرمین خامه. آیا آرمین خامه سالها به عنوان کارشناس به بی بی سی میومد در برنامه پرگار و غیره توسط کارشناس به شکلی مجریگری آقای کریمی حضور داشتش، بعد در تلویزیون مناتو برنامه بهش دادن و اونجا برنامه داشتش و بعد هم سر از ایران اینترنشنال در آورد. خب اشکالش چیه؟ آیا آرمین خامه خواهرش هم در ایران اینترنشنال کار میکنه به اسم خانم خامه، بالا من اسم کوچیکشو نمیدونم ولی خواهرشون هم اونجا کار میکنه و از دوستان آقای زراعتی هم هستش و غیره. درس خوندم از درس
سیاسی خونده و غیره.
ولی مشکل ما در اینجا چیز آقای آرمین خامه گفته میشه که با من کی میگه، آقای بهروش میگه از کسانی که قبلا اونجا کار میکردن در ایران اینترنشنال کار میکردن، ادعا میکنه که خبرهای آبدار این که آرمین خامه به عنوان نماینده روزنامه‌نگاران این شبکه به The Badge، یکی از این اتحادیه‌های خبرنگاران انگلیسه، معرفی کردن، در حالی که خامه رو به مدیریت انتخاب کردن اعضا و دو خامه چند وقت پیش به زن آزار و اذیت جنسی تعلیق کرده بودن ولی به خاطر رابطه نزدیک با برخی مدیران بازگرداندند. خب این نکته خیلی جالبی است. خب من همون موقع چیزی نوشتم، نوشتم تلویزیون سعودی اینترنشنال این روزها خود رو جلودار و پرچمدار افشای معترضان جنسی می‌داند. این در حالی است که به ادعای میثم بهروش خبرنگار سابق اینترنشنال مدیران اینترنشنال آرمین خامه از معاونای اینترنشنال را به رغم اتهام آزار و اذیت جنسی به کار برگرداندند. دقت کنید. بعد دوباره میثم بهروش میاد و تایید میکنه، میگه با وجود اختلاف نظر سیاسی 100% تایید میکنم. میثم بهروش هم در سوئد زندگی میکنه، آدم حی و حاضر، خودش قبلا در ایران اینترنشنال کار میکرد و الان خبرنگار در روزنامه‌های انگلیسی مینویسه و میگه 100% تایید میکنم که شخص مورد تعرض یک دختر انگلیسی از خانواده پرنفوذ بود، لذا نتوانستن لاپوشانی کنند و در نهایت گویا با پول راضیش کردن برود. همزمان چندین دختر ایرانی شاکی بودن که چرا تعرض به ما را مسکوت میگذارید. خب این نکته جالبیه که بعدا هم یک کوچولوی در فضای ایران این قضیه منتشر شد و خبرگزاری دانشجو گفت مسئول متجاوز ایران اینترنشنال، در حالی که شبکه ضد انقلاب ایران اینترنشنال حالا همون واقعا توییت منو بهش اشاره کرد. اما برگردیم به این قضیه ای که آقای آرمین خامه ماجراش چیست؟ و این از هم موضوع مهمیه. خب برای اینکه ایشون همونطور که بهروش میگه در موردش یک بحث تعرض جدی صورت میگیره. کار به مدیریت میرسه، به HR میرسه، به Human Resource میرسه، به بخش انسانی اون سازمان ایران اینترنشنال میرسه. و قاعدتا باید آرمین خامه رو با اردنگی اخراج کنن دیگه، کسی که تعرض کرده به یک خبرنگار زن، اونم تو انگلیس بعد از ماجرای میتو، بعد از ماجرای میتو و از ماجرای منهم که زنان در هالیوود اعتراض کردن، دیگه از این غلطا نمیتونی بکنی. ولی چی میشه که آرمین خامه اخراج نمیشه، زنه رو ولی به قول معروف نان کانفیدنشیالیتی اگریمنت ازش میگیرن، نان کلوزر اگریمنت میگیرن که ساکت، حق سکوت، حرف نمیزنی، 10000 20000 30000 40000 50000 هر چقدر بهش پول مفصل میدن، خانم خدافظ، باز خرید، و آقای خامه رو نگه میدارن. یکوش فقط نگه میداشتن. قضیه پیچیده تر از اینه. آقای آرمین خامه رو ترفیع میدن و میشه نفر اول دست راست آقای محمود عنایت، یعنی رئیس تلویزیون ایران اینترنشنال، نفر دست راستش، ندیمش، معاون اولش، همه کارش که براش کار انجام میده کیه؟ آقای آرمین خامه است، کسی که توسط خود هیومن ریسورس متهم به آزار جنسی بوده. خبرم دو سال پیش داده شده بیرون، من توییت زدم، آقای میثم بهروش توییت زده، عده دیگه گفتن و ایران اینترنشنالی که برای هر چیزی وکالت وکیلشون و دفتر حقوقشون بلافاصله اظهار نامه میدن و احضاریه میدن، هیچ چیزی نگفتن، تکذیبش هم نکردن. حالا کسایی که ایران اینترنشنال کار میکنن چی میگن؟ میگن محمود عنایت با هوشمندی آرمین خامه رو نگه داشته، چون این آدم دیگه هیچ ایجنسی یا عملیاتی از خودش نداره. این سگی که میگه اونو برو بگیر، میگیره. اونو برو حمله کن، میگیره. کسایی که میخواستن اونجا در ایران اینترنشنال دو سال پیش، یک سال خورده پیش، و همه اطلاعاتی که من در این برنامه میدم از همین دوستانه، از دوستانی که لطف کردن و خودشون الان اخراج شدن به خاطر تلاشی که داشتن میکردن که اونجا اتحادیه شکل بگیره، به ویژه آقای کبه که اغلب اطلاعات امشب رو از ایشون من گرفتم، یک بار دیگه از شجاعتش تشکر میکنم. و آیخ آرمین خامه چه میکنه؟ آیخ آرمین خامه رو میاره اونجا، حتی وقتی میخواد مانع شکل‌گیری اتحادیه خبرنگاراشه، آرمین خامه رو میفرسته جلو. چرا؟ چون این آدم یک پرونده دست محمود عنایت داره، محمود عنایت نجاتش داده و این سگ وفادار رئیسه، برای همین این آدم رو نگه داشته، برایش میصرفیده که نگهش داره. خب اون خانم انداخته بیرون. دقت کنید، همه کاره اجرایی رئیس ایران اینترنشنال، معاون اولش، کسی که تمام اعضای ایران اینترنشنال میدونن که پرونده تعرض داره، تازه یکیش رو گندش در اومده به اون خانم انگلیسی. میثم بهروش میگه چند تا خبرنگار ایرانی هم بودن که عصبانی هم که چرا به اونها رسیدگی نشدن. اینم قصه دوم. قصه سوم شاید برای شما جالب تر باشه. آقای مراد ویسی، خیلیاتون میشناسید، خود من باش در پرگار در مورد فلسفه ذهنی های خامنه ای سال 2016 فکر کنم آخرین باری که بی بی سی من رو دعوت کرد با آقای مراد ویسی بودم. خیلی هم زحمت کشید در ایران اینترنشنال، قبلا رئیس رادیو فردا بود، از اونجا اومد رفت ایران اینترنشنال، پول مفصلی بهش دادن در ایران اینترنشنال، همسرش در ایندیپندنت فارسی کار میکنه، اونجا برای بن سلمان کار میکنه، خودش در ایران اینترنشنال برای بن سلمان کار میکرد و دخترش هم که در برنامه قبلی گفتم در ایران اینترنشنال فارسی کار میکنه، منظورم ایران اینترنشنال انگلیسی کار میکنه، یعنی خانواده سه تاشون از جیرخاران جناب آقای محمد بن سلمان، خدا حفظش کنه، لطف کرده و سفرش همیشه پربرکت باشه بودن. آقای ویسی خیلی هم به مسائل زنان و حقوق زنان علاقه داره. در اینجا در اومای رادیو فردا بود فکر کنم سال 2019 می نویسه مخالفان حضور زنان، نمیتونم پیداش کنم، بله، مخالفان حضور زنان در ورزشگاه ها در ایران یک فرد یک گروه نیستن، اونها مقامات فلان و فلان نموده و شبکه زن ستیز جمهوری اسلامی حرف میزنه. بسیارم عالی. خب همینطور هم بذارین این تیکه از ویدیوشو ببینیم که یه مقدار با ذهنیت آقای مراد ویسی آشنا شیم و بعد بریم در مورد اتفاقی که افتاده.
رو هستیم با همکارم مراد ویسی اینجا در استودیو. خوش آمدین آقای ویسی.
خب مردم اعتراض کردن، هیچ برنامه ارائه نکردن که بکشن، نمیشه با کشتن و زدن مردم رفت جلو.
موجود ازش میپرسه چیه که مردم ایران اینقدر شجاعن و چرا اینقدر شجاعتشون تمام نمیشه و هر چه سرکوب میکنن عقب نمیشه.
از این طرف هم هر چقدر که سرکوبگران میخوان که روش های سرکوب رو شدیدتر میکنن، معترضان یه روش های خلاقانه تری ایجاد میکنن که تا به حال ندیده بودیم، همین بدون روسری راه رفتن و اخیراً و در آخرین تحول میبینیم این پدیده عمام پرانی که اسمش رو میذارن رو میبینیم و خیلی هم زیاد شده. این رو چطور میبینید؟
ببینید دو سه تا نکته توش هست. یکیش اینه که هم علی خامنه‌ای تهدید کرد، هم فرمانده سپاه تهدید کرد گویا این روز آخره که میای، ولی مردم از رو هر دوتا رد شدن. یعنی خود شخص علی خامنه‌ای و فرمانده سپاه اومدن تهدید کردن که دیگه اجازه نمیدیم، ولی بعدش ما کلی اعتراض داشتیم. نکته دیگه که این وسط وجود داره، چرا روش خلاقانه است؟ چون کل 85 میلیون نفر درگیرن، هر کسی یه ایده‌ای به ذهنش میرسه، این نیست که یه گروه باشه یه قش باشه، هر کسی یه ایده‌ای به ذهنش میرسه و این ایده میاد به شکل خلاقانه خودش رو نشون میده. یکی از چیزهایی که به ذهنشون رسیده این عمامه پرانیه. من توییت ها رو داشتم نگاه میکردم، نکات جالبی توییت ها میکردم، نکات جالبی توییت.
آیه ویسی به عنوان کسی که رئیس رادیو فردا بوده، این خبرنگاری که خبرنگار مهمیه، اگر هم دوستان یادشون باشه از اوائل مثلا بهمن سال گذشته که بحث هسته‌ای جدید شد، ایشون با لحاف و دوشک شبا توی کلاب هاوس میخوابید، 8 ساعت اتاقای کلاب هاوس داره میکرد و میگفتن که یه پروژه اضافه گرفته، اضافه حقوق گرفته که علاوه بر کارش در ایران اینترنشنال کلاب هاوس هم باشه از طرف ایران اینترنشنال و بتونه تا حد ممکن مانع از این بشه که قرارداد هسته‌ای اتفاق بیفته و برجام احیا بشه. خب حالا ببینید که سطح نگاهش چیه. اما پرانی و غیره
تویتا بود. خیلی از کسایی که از این عمامه پرانی دفاع میکنن میگن 44 سال موقعی که خانوما میومدن تو خیابون با ترس و لرز میومدن و شما آخوندا به لباساشون گیر میدادید، چرا الان حق نباید داشته باشن به شما گیر بدن؟
نکته خیلی مهمیه، ما بهش بر میگردیم، به این نکته خب بهش بر میگردیم، مثلا نکته خیلی دقیقه. خب چه اتفاقی میفته برای آقای ویسی؟ سجاد عابدی از این خبرنگاران به شکلی داخل ایران که میگه که فوری موثق امال اول دسامبر این که یعنی دهم آذر مراد ویسی از دفتر واشنگتن تلویزیون ایران اینترنشنال اخراج شد. چی؟ مراد ویسی رئیس اینترنشنال تو آمریکا بود، مگه میشه اخراج شه؟ مهمترین شخصیتشون بود، هد هانتش کرده بودن، یعنی مغز دزدی کرده بودن، از رادیو فردا کشونده بودنشون بیاد به ایران اینترنشنال، مگه میشه اخراج شه؟ چی شده که اخراج شده؟ ما اطلاعات خاص اینجا شاید نداشته باشیم در ظاهر، اما اگر سرچ کنید اطلاعاتی هستش، اگر سرچ کنید، من نمیخوام شخصا چون در اطلاعاتی که در فضای مجازی هستش اسم خانومی هم که برده شده برده میشه، در فضای مجازی گفته میشه که مراد ویسی به خاطر تعرض جنسی به خانوم یک از همکاران زنش در ایران اینترنشنال اخراج میشه، سرچ کنید و پیدا میکنید. خب من نمیخوام بیارم برای اینکه به شکلی در نهایت اون زن قربانی بوده و هویتش باید مسکوت بمونه و باید مورد احترام باشه و خودش چیزی نگفته. این دفعه برخلاف دفعه قبل که اون زن انگلیسی بود اما آرمین خامه و راحت انداختنش بیرون، این خانم آدمی بوده که رابطه مراد ویسی با شاهزاده پهلوی بوده، برای همین اهمیت داشته، قدرت بیشتری داشته و اون خانم رو در مجموعه بیشتر بهش نیاز داشتن، یا شاید هم کارشون هم با آقای مراد ویسی تموم شده بوده. مهمی نیست، مهم اینه که بعد از این داستان ویسی بلافاصله یک عکسی انداخت برای اینکه متهم شده بود که با اون خانم رابطه داشته مدت ها و بعد ولش نکرده بود. حالا ادعی میگفتن که خیلی عاشقانه جلوی خونش عربده میزده و مست میکرده و به شکلی در جوانی در پیری جوانی سری میکرده و غیره، با اون دیگه کار به شکلی شکایت اینها میرسه. بلافاصله بعدش یک جهان فدای موی تو در مورد همسرش میگه که یعنی من اصلا مشکلی ندارم و غیره، یه دون توییت هم زد که آینده همه چی مشخص میکنه و غیره. این خب بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که تمام ایران اینترنشنال و تمام اپوزیسیون، تمام رادیو فردا، تمام بی بی سی، تمام من و تو میدونن که مراد فیسی از اینترنشنال با افتضاح اخراج شده، که کثافت کاری کرده، آبروریزی کرده. ایران اینترنشنالی که این همه پرونده کثافت کاری توش رو مسکوت گذاشته، این یکی رو نتونسته مسکوت بذاره. خبر مال کیه؟ مال اول دسامبر. امروز چندمه؟ 29 دسامبر. 28 روز گذشته، یک نفر از اعضای ایران اینترنشنال، از رادیو فردا، از بی بی سی، از من و تو، از ایندیپندنت فارسی، از این خبرنگارها، یک تونشو نمیده بیرون بگه چی بوده. زیپ. اصلا اینجاست میفهمین اینا امنیتی هن. شادی صدر، شادی امین، رها بحرینی، مهرنگیز کار، بگو تک تک این ابر فمینیست ها، یک دونشون یه توییت نزده. خب که آقا ایشون در اونجا به شکلی تعرض جنسی کرده، همه سکوت، یعنی انگار یک مکان امنیتی جمهوری اسلامی، مثلا انگار بهش میگن مثلا صدا و سیما کسی اخراج شه همه مثلا میترسن چیزی نگن. آقا ایران اینترنشنالیه که از اواخر شهریور مقر انقلاب فمینیستی زنان ایران بوده و بعد توش شاهد علوی کار میکنه، کسی که خود فمینیستا گفتن متعرضه، آرمین خامه کار میکنه، کسی که پرونده تعرض داشته، بعد نگهش داشتن ترفیعش دادن، گفتن باری کلا برو بالاتر، چون تعرض کردی یالا یالا برو بالا بالا بالاتر، هر چیز متعرضتر بالاتر. و مراد ویسی اونجا کار میکرده خب و گند در میاد، وگرنه این بحث ادامه داشته، مدت ها بوده همه میدونستن، ولی که با همکارش رابطه داشته و اونجا باقی میمونه. این نکته خیلی نکته جالبیه که من میخوام در مورد حرف بزنم، در مورد خود خبر که حالا احتمالاً سرچ کنید همه جا خواهید دید، در مورد میخوام حرف بزنم که فضای اپوزیسیون، فضای این فمینیستا، فضای امنیتیه، فمینیستشون هم فمینیست بوگندوی تقلبی آمریکایی اسرائیلیه، حتی فمینیستاشون هم واقعی نیستن. فمینیستی برید بجنگید و در مورد همه متعرضین حرف بزنید. حتی میتوشون هم بوی گند سیاسی کاری میده. میتو مرهم، جنبش مرهم را انداختن، گشتن فقط اصلاح طلب و مثلا جمعونه که مخالف براندازی گرم بودن و براندازای گرم رو، که این میتوشون هم دعوای داخلی بود، اون یکی میگه که بعد نرم براندازی کنیم اونو بعد متهمش کنیم، این یکی میگه نه برای این با تفنگ با حمله نظامی این خوبه اینو بعد نگهش داریم. خب این انتخاباشون هم به همین شکل. حالا بریم سراغ نفر آخر. اگه یادتون باشه بعد از اینکه رعنا رحیم‌پور اون فایل ازش درس پیدا کرد، یک نفر در ایران اینترنشنال در موردش یک ویدیو ساخت.
وکیل مدافع شیطان یا مجری بی‌طرف تلویزیون بی بی سی فارسی؟
این یعنی واقعا این همه شما به 23 حمله کردیم به عنوان کار امنیتی، نگاه کنید 23 تو زندگیش در این حد چرک، 23 هم کم کار چرک نکرده تو زندگیش. خب ما بارها گفتیم کار چرکه، کار رسانه کار امنیتی نیست، رسانه کارش رسانه است نه کار امنیتی. من الان بیام بگم که فلانی فلان من اخبار پا هر چی داریم اینجا جلوتونه، هر چی اینجا بود به اساس سرچ اینترنته. یه لحظه من اون برازر اینترنتم رو گم کردم، نمیدونم کجا رفته بود، دیدین که عرق کردم از ترس، از همه چی اصلا دستم موند، چون ما به اساس اوپن سورس سرچ همه چیز انجام میدیم، همه چی اوپن سورسه. خب این کار رسانه است یا اینکه اصلا دیگه قابل اثبات باشه، کار امنیتی نیست. ولی نگاه کنین که هر چی بی بی سی، هر چی ایران 23 انجام داده، این 10 برابر چرکتر و 10 برابر کار کثیف امنیتیه.
انتشار فایلی صوتی از رعنا رحیم‌پور خبرنگار تلویزیون بی بی سی فارسی که در آن علیه خیزش مردم ایران ضد جمهوری اسلامی سخن گفته.
اینا که به دنبال آینده ایران که نیستن، الان شروع میکنن دارن روی طبل جدایی تا اینا یک ایران تیکه پاره تضعیف شده میخوان.
بله
و دارن خاک کوبن رو طبل
صرفای بین یه مادر
سیستماتیک و دخالت‌های منطقه‌ای. روزنامه‌ها با بازوهای رسانه‌ای نظام.
این دیگه شوک اقتصادی
گذشته. حالا این دستگاهی که ایشون ساخته، ایشون اسمش چیه؟ ایشون اسمش از مشتبه پور محسن، امنیتی ترین خبرنگار فعلی ایران اینترنشنال. مشتبه پور محسن از کجا میاد؟ مشتبه پور محسن از کجا میاد؟ مشتبه پور محسن از اینجا میاد. به گزارش خزر آنلاین، مشتبه پور محسن یکی از فعالان رسانه گیلان بود که مدتی در شبکه‌های خارج‌نشین به عنوان کارشناس مسائل سیاسی ظاهر میشه. و از طرفداران پرپاقوس قرص محمد علی ثابت قدم شهردار اسبق رشت بود که هنوز هم در لابلای سطور مقالات متعددی که از او در حوزه‌های اجتماعی فرهنگی منتشر شده میتوان به وضوح سایه روشن ثابت قدم پرستیش را دید. میگه که حالا چه میدونم نمیخواد برگرده ایران. این زمانی بود که هنوز استخدام رسمی اینترنشنال نشده بود. چه سالیه این؟ این سال فکر کنم که سال 98 باید باشه. خب این مقاله حالا ایشون خبرنگار قالیبافی هم بوده، خیلی هم با آقای قالیباف ارادت داشته و میگه خانه مطبوعات گیلان اگرچه به اساس اساسنامه خودش فلان نبوده ولی اعتراض هم نکرده. خب ایشون تا 2 سال پیش تا 3 سال پیش در کجا کار میکرده؟ در خزر آنلاین کار میکرده، خبرنگار رسمی جمهوری اسلامی بوده، بلند میشه میره اونجا. حالا ایشون هم که برای رعنا رحیم‌پور اون قسمت امنیتی رو میسازه، گفته میشه که در داخل خود اینترنشنال، حالا همه جزئیاتش رو نمیخوام بگم، به اساس همین گفته آقای کاف بی که از کارمندان سابق اینترنشناله، ایشون به دو خانومی مثلا پیشنهاد کرده بوده، اونها عصبانی میشن، گفته و یه خانم دیگه در تحریری اعتراض میکنه. ایشون چون از ایران اومده با فضای انگلیس هم آشنا نیستش، فوش خواهر مادر در تحریری میده و حمله میکنه. من اینو میتونم بگم چون رسمیه، و حمله میکنه که اون خانم رو بزنه در تحریری. خانومی که از حقوق همکاراش دفاع کرده بوده، چرا بهشون مثلا پیشنهاد دادی و غیره. ها جالبه که آقای مشتاق پور محسن همسر خودشم داخل ایران انترنشنال کار میکنه، اینا زوج از بن سلمان حقوق میگیرن و حمله به بقیه نگاهش میدن که آقا تو رو خدا نزن چی کار اینا. و اون خانم رو چند روز بعد، یه هفته دو هفته حالا یه مدتی بعد، به بهانه واهی اخراج میکنن. خب و اون خانم الان در دادگاه انگلستان شکایتی طرح کرده برای واقع قصد ایشون به تعرض و کتک زدن و غیره. اینا مشتاق پور محسن. 4 تا پرونده ما باز کردیم، این فقط نوک کوه یخه درباره ایران اینترنشنال. خب آقای شاهد علوی، آقای مراد ویسی، آقای آرمین خامه، اینم آقای مشتاق پور محسن، همه اینترنشنال از این قصایا خبر دارن، یعنی یک دونشون یک جمله به شما نگفته. حالا شما ببینید اینجا رو، این مانان استانیه، تصویری که درباره تعرض به زنان ایرانی کشیده، یک 8 پای وحشتناک که درش زن ایرانی در حال متجاوز شدنه، بنده خدا هیچ عملیاتی هم نداره، یک آدم منفعل قربانی بیچاره، و مانان استانی از ایران وایر کمک میگیره که اینو بنویسه. تو همین ایران وایر که کار میکرد، شاهد علوی کار میکرده، در حالی که به همین تعرض متهم شده بوده ولی بیرونش نکرده بودن. خب در مورد این قصه ها کسی از این کاریکاتورها هم نمیکشه به هیچ وجه. خب به هیچ وجه از این کاریکاتورها هم نمیکشه. برگردیم به اون بحثی که مراد بیسی داشت.
بعضیا گفتن خب اون آخوندهایی که غیر حکومتیان شما چرا به اونا؟ باز به اینا جواب دادن مردم معترض، میگن موقعی که اون آخوندهای حکومتی ما خانوما رو اذیت میکردن، شما آخوندهای غیر حکومتی کجا بودید؟ میومدید از خانوما دفاع بکنید؟ نه نمیومدید دفاع.
این نکته ای که ویسی میگه در مورد آخوندها، میگه آقا آخوندها یه صنفن. خب مهم نیستش که یکیشون خطا کرده، عباس آقا خطا کرده، حاج عباس خطا کرده، حجت الاسلام علیزاده خطا کرده، نه، اینکه بقیهشون هم ساکت بودن در موردش، یعنی اینا همدست زمینیش بودن.
کنید توییت هایی که در این مورد دیده میشه، به نظر میاد در بین مردمی که در جامعه هستن و معترضن، روحانیت قشری که بیش از همه مورد خشم ملته، و من فکر میکنم حتی اگر جمهوری اسلامی بره، تشکیلات روحانیت تا مدت‌ها نمیتونه اصلا عرض اندام بکنه و یه ضربه جدی خواهد خورد. چرا؟ چون جمهوری اسلامی به دین ضربه زد، به روحانیت ضربه زد، به اسلام سیاسی، همه رو با هم با این تجربه تلخ 44 سالش ضربه زد بهشون.
حالا میگه که حتی اینا برنم روحانیت برنمیگه. حالا بگذارم که خودش رفت، یعنی 2 هفته بعد از این ویدیو خودش کله پا شد و مصرفش برای تلویزیون اینترنشنال و تلویزیون سعودی از بین رفت و با اردنگ در سن 50 و چند سالگی با اردنگ اخراج شد و تموم شد. خب ولی حرفش حرف درستیه، میگه اگه توی سنفی، سنف پزشکا، یه پزشک خطا کنه، بقیه پزشکا باید بیان و از حیثیت سنفشون دفاع کنن. درست میگه. توی سنف روحانیت یه دو روحانیت دزدی کنه، بقیه روحانیت باید بیان یه اعتراضی کنن. من همین رو میخوام بگم، بر اساس همین منطق درسته مراد ویسی توی اون کثافتخانه ایران اینترنشنال، اگر 4 نفرشون الان پرونده داشتن و غیره و بقیهشون ساکت بودن، این بقیه همدستن به صورت ضمنی، و اگر تو بدنه خبرنگاران اپوزیسیون که سالمه سید نیا میدونه که مسیح از اینجا 10,000 پوند برای خون بچه‌ها از مادرشون در میاره، پول در میاره، رعنا رحیم‌پور میدونه که ایران اینترنشنال پر از سجده طلبه، ساناز قاضی‌زاده میدونه که 1,000,000 پوند برای کار امنیتی خبری رسانه‌ای پیشنهاد میکنن و فکر میکنن چون پول زیاد دادن میتونن با هر کسی ترتیبش رو بدن به قول خودشون و اون جملاتی که استفاده میکنن و روابطی این بهشون تجاوز کنن، تعدی کنن، تعرض جنسی کنن، و اینا رو نمیان بگن. خب اینا همدستن، دقیقا همدستن. برای همین شما میتونید ببینید که ما با یک شبکه مخوف امنیتی از بازجو خبرنگاران و مزدور خبرنگاران سر کار داریم که همشون اسرار همو میدونن اما صداشون در نمیاد. بریم سراغ خانم کنعانی.
فروغ کنعانی فعال حقوق زنان از فرانکفورت با ما همراه هستند. خانم کنعانی، شنیدن این گزارش ها واقعا آزاردهنده است. اما
قاب رو شما ببینید، اونایی که با راجر ایلز آشنا هستن، رئیس مؤسس تلویزیون فاکس نیوز و کسی که روپرت مرداک برای تأسیس اون شبکه انتخابش کرد، حالا اونایی که با راجر ایلز آشنا هستن، راجر ایلز به شما خواهد گفت دیگه، تلویزیون بر اساس تحریک قوای ناخودآگاه جنسی شما فعاله، فاکس نیوز و غیره. جمله معروف راجر ایلز رو میدونن دیگه، کسایی که کار رسانه کردن که I want to see legs. من میخوام پا ببینم. خب یعنی دوربین در فاکس نیوز که وارد میشه اول پای مجری ها رو نشون میده که مثلا سویه جنسی داره. و در ایران اینترنشنال شما دقت کنید از این به بعد برنامه ها رو ببینید، خب این دوربین از کجا داره وارد میشه، کجا رو نگه میداره، در مناطق ببینید که کجای بدن مجری های خانمشون نشون میدن. خب و اینا همش با بخش های سابلیمینال ذهن شما کار میکنه، بخش های زیر پوستی ذهن شما کار میکنه، تا اینکه شما حتی چم قصد و غرض هم نداشته باشید اما اون بخش فعال میشه و تاثیرگذاری انجام میده. برای همین این خانمی که برای دفاع از حقوق زنان اومده، نه کسی هم میشناسدش، از معلومه از کجا اومده، کارکرد بصری است.
با ما همراه هستند. خانم کنعانی، شنیدن این گزارش ها واقعا آزاردهنده است، اما به نظر شما اصلا این وضعیتی که گزارش هاش، حالا چند تاش رو با هم دیگه شنیدیم، چه وضع و شرایطی رو در جمهوری اسلامی به ما نشون؟
بازداشتگان میگن که بهشون مورد آزار جنسی قرار گرفتن، هیچ سندی هم نیست. ما امشب برای شما اینم سند گذاشتیم، خب، ولی میگه آزارنده است و وحشتناکه.
اون میده. آیا ما با یه رویکرد هدفمند از سمت جمهوری اسلامی مواجه هستیم؟
درود بر شما. فکر میکنم بایستی از آن کنیم که یک رویکرد هدفمند در جریان و جمهوری
فعال حقوق زنان با پرچم رضا پهلوی و سلطنت طلبان پشت
اسلامی، تعمدن دستگیر شده ها رو، به خصوص دستگیر شده های زنان و جوانان رو، مورد آزارهای هدفمند جنسی خودش قرار میده. من دوست دارم به آمار شما این مثلا
میگه وحشتناک، غیر عادیه و درست اگه واقعا در زندان‌های جمهوری اسلامی چنین اتفاقی افتاده باشه، که ما تا این لحظه یک دونه سند، یک خط، یک نیم خط سند واقعی روش ندیدیم. خب و توضیح دادیم که چگونه وقتی که ندارن سند از طریق خارجی‌ها میرن CNN منتشر میکنه. ولی اگر وحشتناک، خانم کنعانی که تا به حال هیچ فمینیست ایرانی هم اسم شما رو نشنیده، منم نمی‌دونم از زیر کدوم بوت شما در اومدی، آیا اخبار تعرض‌هایی که در ایران اینترنشنال شنیده میشه وحشتناک نیست؟ خانم شادی صدر، اخبار تعرضاتی که در ایران اینترنشنال که شما مرتب باش مصاحبه میکنین شنیده میشه وحشتناک نیست؟ خانم رها بحرینی، شما در عفو بین الملل کار میکنی، شنیدن اخبار تعرض در ایران اینترنشنال، تعرضات جنسی، وحشتناک نیستش؟ شما نمیخواین به توییتی بزنید اعتراض کنید؟ خانم های فمینیست داخل ایران، مؤسسه یا بهش میگم وبسایت بیدارزنی که آقای شاهد علوی مرتب شما رو تشویق میکنه، شما نمیخواید آقای شاهد علوی بخواید به خاطر اینکه ایشون متهم به تعرض هستش، متهم ها فعلا از شما چیزی فوروارد نکنه و شما ازش فاصله بگیرید؟ و بقیه فمینیست های ایران، آقایون خانم های مدعی حقوق زنان، شما نمیخواید بگید که ما فمینیست های ایرانی نمیخواهیم؟ ایران اینترنشنال که درش حداقل 3 تا و 4 هم حالا بحث کتک زدن و غیره پرونده هستش، ما نمیخوام شما اسم ما رو ببرید. چرا نمیگید شما؟ چرا شما هیچ گونه مرزبندی با ایران اینترنشنال ندارید؟ خانم مهرانگیز کار، خانم آسیه امینی و بقیهشون، هیچ کدومتون براتون مهم نیستش که اینها کجا هستن؟ یادتونه که آقای حقیقت نژاد گفته بود که اخیراً اتهام تجاوز علیه یکی از مدیران اتاقی در کلاب هاست مطرح شد، آن فرد از مدیریت اتاق حذف شد، ولی گفتم اتاق باید بایکوت و تعطیل شود و دوستانی هم از حرفم رنجیدن. درباره اتاق خبرپارتی حرفم نرمتر است، مدیر مدافع قتل روح الله زم حذف شود، دعوای شخصی نیست، احترام به اخلاق است. خب الان 4 آدم توی ایران اینترنشنال تعرض بوده و هر جای دیگه بود کلن چارت اونجا وزیر سوال میرفت. ساناز قاضی‌زاده میگه که اونجا فکر میکنن چون حقوق بهت میدن میتونن هر کاری باید بکنن. چه وضعیه اینجا؟ چرا هیچ کس اونجا حرفی نمیزنه؟ چرا هیچ کس اونجا کاری نمیکنه؟ چرا مثل آقای حقیقت نجات که معتقد بود که باید چه میدونم باید اخراج شن و بایکوت چه اتاق، هیچ کی توی اپوزیسیون بایکوت نمی کنه. این نکته رو شما در نظر بگیرید. اما حرف آخر و بحث پایانی، خب چه اتفاقی میفته؟ ماجرا چیست؟ ماجرا اینه که ما در این تلویزیون ها با یک شبکه جدی امنیتی روبرو هستیم. خب و سلام، نه هیچ چیز دیگری، هیچ چیز دیگری در کار نیستش. خب ما اینجا با یک شبکه امنیتی روبرویم که میخواد ایران رو نابود کنه، یه سری آدم رو هم استخدام کرده. اینا حرف تکراریه، ولی دو تا حرف غیر تکراری دارم، با من باشید و گوش کنید. شما فهم میکنید که حالا شما ممکنه با من معتقد باشید، من میخوام یه دو دقیقه برای خبرنگاران داخل ایران حرف بزنم و خبرنگاران مخالف جدال. با بچهای شرق میخوام صحبت کنم، با بچهای اعتماد میخوام صحبت کنم، با بچهای هم میهن، با بچهای روزنامه‌های نزدیک به آقای کارگزاران، اصلاح طلبا، اونایی که احساس میکنن که تو ایران دیگه نفس نمیشه کشید و غیره. از نگاه شما در داخل ایران شما احضار میشید به نیروی امنیتی، بالا سرتون سرداری میاد اینو چاپ نکن، و بعد نگاه میکنید که ایران اینترنشنال هر چی که میخواد چاپ میکنه، پس خیلی آزاده. بی بی سی هر چی که میخواد میگه، هر فوشی که میخواد میده، از رهبری فوش میده تا چه میدونم تا فلانی غیره، و برای شما بوی آزادی میاد. خیلی از شما فکر میکنید که خب بذار رادیکال تر بنویسیم، تندتر بنویسیم، آخرش چی میشه؟ یه حکم دیگه بالا سرمون میاد دیگه، میزنیم میریم بیرون. وقتی رفتیم بیرونم بلافاصله پناهندگیمون میاد، چون روزنامه نگاریم، روزنامه نگار معروفی هستیم، برای میریم بی بی سی کار میکنیم، ایران اینترنشنال کار میکنیم. نکته اول، حالا بی بی سی که اون آدمایی که با استخدام کنه رو سالها پیش استخدام کرده و دیگه درش بسته است، میمونم ایران اینترنشنال غیره. اولا که اینها هم تعداد صندلی های خالی برای مزدورانشون محدوده، فکر نکنید که همتون راه بیفتیم اونجا میرید. اینا اوجش اینه که شما رو فریلنس تو ترکیه نگه میدارن سالها، در کمپ منتظر باشی که پناهندگیت بیاد، بعد برای هر مقاله‌ای که می‌نویسی $100 جلوت بندازن، بعد در ماه 10 تا ریسرچ کنی، 10 تا از این کارا کنی که $100 بذارن که بتونی اجارتو بدی. خب برای همین خبرو نیستش، این که پاشی بری ایران اینترنشنال رو برن مثلا لندن درست کن، خبری نیست. نکته اول. نکته دوم، تو توی ایران اگر بودی و حرف آزادانه زده بودی برخلاف خواست سیستم قدرت، آخرش اخراج می‌شدی دیگه. می‌تونی بری جای دیگه کار کنی، از این روزنامه پاشی بری یه روزنامه دیگه، ممنوع کارت می‌کردن. می‌تونی آخر آخرش بری مخفیانه برای بخش تبلیغات دیجی کالا کار کنی، روابط عمومیش کار کنی، بلکه کار روزنامه‌نگاری بلد بودی دیگه. خب ده تا کار دیگه می‌تونی بکنی. ولی اگر تو بیای لندن، اگر بری ایران اینترنشنال کار کنی، تو نه سواد انگلیسی داری، نه سواد روزنامه‌نگاری بین‌المللی داری، نه از انگلستان خبری داری، هیچ کاری بلد نیستی. تنها جایی که برای تو وجود داره برای کار کردن ایران اینترنشناله. از اونجا بری اوجشی و بری مناطق کار کنی که از اون بدبختره، کیوان عباسی و زنش این حاج آقاهای بازارهای ایران صبح به صبح بغل میزت وای میستن، خب چون اونجا رو خیلی متفاوت اداره میکنن، پولشون هم کمتر از پول سعودی هست، برای سعید وای میستن، اذیتت میکنن، غیره. یه کاری میکنن که بری بیرون، حقوق سه ماه تو من میدونم، کسی که میدونم که آخر حقوقش رو ندادن و غیره، آزارت میدن. ولی اوجش این که از اینترنشنال شانس بیاری بیرون، یه جا دیگه هست به اسم من و تو. از اونجا شاید شانس بیاری یه جا دیگه هم مثلا رادیو فردا باشه. بیسم که میگم استخداماش تموم شده، جایی نداری بری. چه اتفاقی میفته؟ از ایران اومدی، زبان بلد نیستی، یه حقوقم اولش بهت دادن که فکر کنی که خیلیه، براش خرج تراشیدی، بچه رو بردی مهد کودک، مورگج خونه دادی و غیره، و بعد مجبوری که اونجا بمونی. هر کاری باهات بکنن تو دیگه نه نمیتونی بگی. تعرض جنسی کنن سرت میندازی پایین، خفه خون میگیری و یک کلمه اعتراض نمیکنی. بگن با تجزیه طلب مصاحبه کن، خفه خون میگیری و اعتراض نمیکنی. بگن با مجاهد مصاحبه کن، خفه خون میگیری و اعتراض نمیکنی. دو تا آدم میشن مثل مهدی جامی و نگار مرتضوی و غیره که بلند شدن رفتن، چون یا پی بی پولیو به تنشون مالیده بودن یا جای دیگه داشتن که برن. مثل بالا میگم نگار مرتضوی، ولی بقیهشون چون در انگلیسی بلد بودش نگار، ولی بقیهتون خب که نه سواد انگلیسی دارید نه کار دیگه بلدید، تا ابد و دهر مثل کسایی هستین که زمان شاه سفته ازشون میگرفتن و به تن فروشی میکشوندنشون. سفته است ایران اینترنشنال، سفته ازت میگیرن. برای همین احساس نکن که اینجا بله تو ایران کسی به آقای خامنه‌ای توهین کنه، به سپاه توهین کنه، به نظر میاد که خیلی شجاعه. تو ایران اینترنشنال اینو باید به دستور انجام بده. برای همین همون فوشی که تو اینجا میدی و احساس سربلندی ممکنه بکنی رو اونور میکنی، باید به زور بدی. و اگه بگی آقا حالا حرف بدی نزده سپاه، الان که باید فوش بدیم، تو سر شلاق میاد، میگه فوش نمیدی، میگه پرتت کنم بیرون، میگه با اردنگ بنزن به دستت میلرزه. برای همین باور کنید از من این رو، سطح آزادی بین کارمندان 23 و مدیریت صدا و سیما بسیار بیشتر از سطح آزادی بین ایران اینترنشنال و کارمندانشه، به واسطه اون رشته های نامرئی، نامرئی قدرت و بیچارگی و استیصال و بیجا بودن خبرنگاران تازه مهاجرت کرده به انگلستان، چون هیچ جا دیگه ندارن برن، به همین سادگی. و هزینه‌شون هم بالاست و لندن هم شهر گرونیه، اومدن اینجا و نمیدونن بعد چی کار کنن. این نکته اول. این نکته دوم، با سفارت ایران در لندن. سفارت ایران در لندن کافی بود که نقش سفارت ایران رو بازی میکنه. اینا بخواه بچه های اون زنانی که اونجا دارن کار میکنن بخواه هنوز ایرانی هن. و ایران هم میدونین که نشنالیتی یا ملیت رو رینانس نمیکنه، نمیتونین باطلش کنی. و اینها باید بهشون این اجازه داده بشه که اگر خواستن بگن آقا ما جایی نداریم بریم، داره اینجا بهمون تعرض هم میشه، داریم اذیت میشیم و اینجا جای بیدار پیکریه، به ما کمک کنید، بتونن بیان سفارت و از سفارت کمک بگیرن. من اینو از سفیر قبلی خواستم، اون زمانی که تهدیدهای داخل اونجا بود و سفیر قبلی فکرم توییتی زد اونجا که آقا ما سفارت باز میخوایم. از سفیر فعلی ایران هم در لندن میخوام که در سفارت باز کنه. اگر خبرنگاران زنی از ایران اینترنشنال خواستن بیان و کمک بگیرن، بتونن کمک بگیرن و بهشون سیف پسج داده بشه، بهشون امنیت داده بشه که یا بتونن برگردن یا حداقل تو انگلیس که هستن بتونن یه مقدمات زندگی متفاوت از اونجایی رو داشته باشن. اینم نکته دوم. اما نکته سوم، نکته سوم بحث من با بدنه حقوق زنان در ایران و خارج از ایرانه. شماها با چه اصولی میخواید بیاید و برای زنان ایران آزادی بیارید؟ شما با تلویزیونی که از بالا تا پایینش رو گند و کثافت و تعرض برداشته چطوری میخواین به آزادی زنان و حقوق زنان برسید؟ شما میتونید با ابزار کثیف، با ابزار کثافت بیاین و مثلا چند برای آزادی بجنگید و شما یک کلمه نگفتید درباره ایران اینترنشنال در این سالها، یک کلمه نگفتید که در داخلش پرونده های تعرض جنسی جدی اتفاق افتاده و صداتون در نیامده، صداتون در نیامده. همین الان یک جمله ساناز قاضی‌زاده برای شما باید کافی باشه که سرتون به دیوار بکوبید. خب و شما خبرنگاران جاهای دیگه هم همینطور. و همین مهم حرفم اینه، شماها اگر ذره‌ای حتی همون ادعاهای خودتون، شما اصلا فمینیستید، فمینیست غرب‌گرام هستید، میخواید آقا اخلاق غرب‌گرایی فمینیستی رو در ایران حاکم کنید، خب نمیتونید. شما نمیتونید، شما دارید با رسانه‌ای مبارزه میکنید، مقر فرماندهی انقلابتون جایی است که کثافت مردسالارانه و زن ستیزانه بالا تا پایینش رو گرفته و یک دونتون هم جرأت ندارید نمادش حرفی بزنید، یک دونتون هم جرأت ندارید نمادش حرفی بزنید. به همین سادگی، به همین سادگی. برای همین اصل قضیه اینه، اینو میگم، برید این رو به اطرافیانتون نشون بدید، به اگر دختران جوانی دور براتون بودن که به خاطر احساس نیاز به آزادی های مثلا جنسیتی فکر کردن که بعد مثلا به ایران اینترنشنال ببینن این داره از حقوقشون حمایت میکنه، اینه برید و جلوش بذارید خوب و بهش بگید که آقا اینها در کشور خودشون، در بعضا میخوام در سازمان خودشون این سطح از کثافت‌کاری داره اتفاق میفته. خب برای همین اگر میخواید برای حقوق زنان به همون شیوه غربی هم مبارزه کنید، این راهش نیستش و با این ریش نمیشه رفت تجریش. خب و با این آدم‌ها نمیتونی بری، مثل اینکه مثلا بری مثلا چه میدونم با تلویزیونی که پولشو آقای شما بگو پولش مثلا آقای خاوری داده یا مثلا آقای بابک زنجانی داده، با اون تلویزیون تو مثلا بخوای بری با فساد مبارزه کنی، خب نمیشه که، با اون فساد که نمیشه که، خب فساد رو باید کسی باش مبارزه کنه که یک چیزی داره. یه نکته پایانی هم به شما بگم، برای اینکه به شما بگم که اوضاع چقدر خرابه و در این چند، در این صد روز چه کثافتی رو به خورد مردم ایران دادن به اسم آزادی و زن و زندگی و غیره. حالا فردا شب بیشتر در موردش توضیح میدیم، ولی این به نظر من جالبه. خب این شما ببینید، این رو به نظر من شما اگه تونستید ببینید فقط. خب گورستان زنان گمنام، تراژدی قتل و ناموس، نزدیک مال کی این خبر؟ این خبر مال بتونم پیدا کنم تاریخش رو، شما خودتون میتونید ببینید. این خبر مال 2 سال پیش فکر کنم، قبل از اینکه داستان زن زندگی آزادی مطرح شه و هنوز آزادی برای صحبت در مورد مسائل در ایران بود، دویچه وله یعنی مال دولت آلمان یک خبری منتشر کرد در مورد چی؟ گوشی از گورستان سیوان سلیمانیه، مدفن هزاران زنی که سنگ قبر ندارن و شمار معرفی میشوند. اینجا خانه آخر قربانیان جنایت ناموسی است، زنانی که بستگانشان از خاک سپاری آنها ابا کرده و کار را به شهرداری سپردند. از بین 3000 قبر 70% گورها متعلق به زنانی است که به بهانه‌های ناموسی توسط خانواده‌هایشان به قتل رسیدند، به طوری که بعد از کشتنشان نه تنها حاضر به تحویل جسد و خاک سپاری نشدند، بلکه هر گونه وابستگی به آنها را نیز انکار کردند. خب این مال کجاست؟ گورستان سیوانه. در کجا؟ در کردستان عراق. خب این خانم در مریوان داره از این خطر رو طرف میزنه. چه کسانی در این مدت جلودار حقوق زنان در ایران بودند؟ کردستان، کردستانی که توش قبرستانی داره که 3000 زن قتل ناموسی شدن، میخواسته بیاد برای ایران. این کردستان عراقه، کردستان عراق میخواسته بیاد برای ایران، برای زنان ایران آزادی بیاره، جایی که تو قبرهاش هنوز نشان نمیتونن بذارن، سنگ گور نمیتونن بذارن برای زنی که در قتل ناموسی کشته شده. میخواسته بیاد برای اهواز و همدان و اصفهان و شیراز و مشهد و تهران و چه میدونم کرمان و اسم ببر شهرهای دیگه ایران آزادی زنان بیاره. میفهمید شما ما با کجا سر و کار داریم؟ ما با چه دنیای وارونه سر و کار داریم؟ همین الان در بین فعالان کرد وقتی میگن که آقای شاهد عین فعال کرد تجزیه طلب تعرض کرده، میگن خفه شو، تو اول کردستان آزاد، اول کردستان آزاد، کردستان آزاد، مرگ بر جمهوری اسلامی. این حرفا تفرقه است، تفرقه نیروی امنیتیه، خفه شو. حتی نمیدونن زنان داخل محیط های کردی مثل حزب دموکرات، کمل و غیره بگن آقا فلانی تعرض کرده. جرات نه، به اسم این که تو داری با جمهوری اسلامی همکاری میکنی، چنین فضایی در این صد زن ستیز در اواخر شهریور با اسم رمز جینا مهسا امینی شد مقر انفجاری فمینیسم، و بعد فمینیست های غربی هم براش زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. یه سری آدم تو ایران فکر کردن که از اینها زن زندگی آزادی میاد. به همین سادگیست. از تلویزیون اینترنشنال که کافی که فقط یه پرونده تحقیق تفحص توش انجام شه که اصلا دیگه تا آخر هم سر نمیتونی بالا بیاری، حتی بر اساس قوانین خودشون سر بالا نمیتونی بیاری، ولی کسی جرأت اعتراض نداره، تا بقیه تلویزیون ها، تا احزاب کردنشینی که توی کردستان عراق، تو کردستان خودشون، از یک تونشون جرأت نداره بگه قبرستان ناموسی چه خبره، تا این وضع داخل فضایی که دهن باز میکنی شورت رفتن از خونه پاسدار شورت زنش رو آوردن و میچرخونن رو هوا، همه واسه دست میزنن و کوچکترین فوشاشون هم فوشای ناموسیست، و علی کریمی هم به زاکانی میگه تو، به مادرش میگه تو، حرفایی میزنن که در خواب و خیال این کشور نمیگنجی. گفتم من در یک توییتی هفته پیش در تمام زبان تاریخ زبان فارسی مدرن که حدود 1000 خورده ای ساله قبل از رودکی تقریبا، در تمام این 1000 سال اینقدر منجلاب خشونت جنسی و جنسیتی تولید نشد که در این 100 روز تولید شد. یعنی در تمام این 1000 سال اینقدر کثافت جنسیتی در زبان فارسی عادی سازی نشد که در این مدت انجام شد، و این به ما میگه که اگر چشممون باز نباشه، فارغ از اینکه خواستمون چیه، بعضی غربگران، بعضی شرقگران، بعضی اسلامگران، بعضی بومیگران، اگر چشممون باز نباشه حتی برای ارزش‌هایی که بهش معتقدم هستیم جلو نمیریم. خب و یه سری بنجل آشغال رو بهمون میفروشن، کثافت رو، و ما به به و چهچه میکنیم. این برنامه رو بذارین جلوی اطرافیانتون که به اسم حقوق زنان و فمینیسم و آزادی زنان و عدالت جنسیتی 100 روز برای کثیف‌ترین مقر فرماندهی جنگی تاریخ یعنی ایران اینترنشنال سوت و کف زدن و به اپوزیسیونی اقتدا کردن که در داخل خودش زنانش امنیت اولیه ندارن، امنیت اولیه ندارن و از کردستان عراق و احزاب کردی تبعیت کردن و درس آزادی گرفتن که تو خودش 3000 زن که 70% به خاطر مسائل ناموسی کشته شدن، کسی جوعت نره براشون یه سنگ قبر بذاره، بگین که هر وقت شما جوعت کردین توی قبرستان سیوان سنگ قبر این قربانیان رو بذارید، بعد بیاین بخواید زنان ایرانی رو آزاد کنید. از اینکه این برنامه امشب اینقدر مشکل فنی داشت از شما عذرخواهی میکنم. قبل از رفتن تشکر میکنم که برنامه رو لایک کنید. تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید.